سلام. روز همگی بخیر. خیلی خوش آمدید. امروز چهارمین نشست از مجموعه نشست‌های انجمن تصویرگران رو برگزار می‌کنیم با عنوان مدیریت هنری در خلق کتاب تصویری. من خیلی متشکرم اول از همه از اساتید محترمی که لطف کردن دعوت انجمن پذیرفتن و تشریف آوردن که در خدمتشون باشیم. من خیلی خلاصه فقط در حد چند جمله در مورد سه تا نشست قبل که ممکنه دی از دوستان نبوده باشن توی نشست های قبلی توضیح میدم. البته که گزارشی از همه نشست ها یه سایت انجمن هست اگر که تمایل داشتید و خواستید میتونید بخونید. اولین نشست رو ما با موضوع مخاطب و کتاب تصویری برگزار کردیم و دو نشست بعدی در واقع در روند خلق کتاب تصویری در خدمت یک سری از دوستان نویسنده و تصویرگر بودیم که به عنوان پدیدآورنده تجربهشون رو برای ما در پروسه خلق کتاب تصویری گفتن. حرفای جالبی زده شد، فکر می‌کنم دوستانی که بودن تایید می‌کنن. و بعد در مرحله بعد ما فکر کردیم که قطعا بخش مهم و تاثیرگذار دیگه‌ای توی این پروسه خلق بخش مدیریت هنری هست و فکر کردیم که توی نشست چهارم خیلی خوبه که بتونیم به این موضوع بپردازیم. اینکه اساسا مدیریت هنری به این شکل اصلا از چه زمانی به وجود اومده، نقش مدیر هنری چی هست و تعریفش چی هست، چطور تعامل میکنه با پدیدآورنده ها، با نویسنده، با تصویرگر، با ناشر و در واقع اساسا حضور مدیریت هنری و به وجود اومدن این بخش چه تأثیری در حوزه نشر داشته. من دیگه خیلی طولانی صحبت نمی کنم، میخواستم فقط کلیت رو به نشست امروز بگم. دیگه در خدمت دوستان هستیم. اول از همه من میخوام خواهش کنم از آقای قریب‌پور که در خدمتشون باشیم. حتما همه خیلی خوبشون رو میشناسن ولی من خیلی کوتاه و مختصر یک بیوگرافی هم از ایشون میگم. ایشون طراح، تصویرگر، مدیر هنری، مشاور هنری و مدرس هستند. چندین دوره ریاست هیئت مدیره انجمن تصویرگران به عهده داشتن. دبیر و داور رویدادهای متعددی در حوزه تصویرگری، گرافیک، کتاب و هنرهای شهری بودند. مقالات و پژوهش‌های مختلفی تو این زمینه دارند و همچنین به عنوان مدیر هنری با ناشرهای خیلی زیادی همکاری کردن، از جمله نشر افق، کتاب‌های فندو، انتشارات فنی ایران، کتاب نردبان، مهراب قلم، کتاب‌های مهتا و همینطور پرتقال. خواهش
خب من سلام میکنم به دوستان و من اول شروع میکنم و نمیدونم چرا ولی خب فرمودن که من شروع کنم شروع میکنم. اولم که حالا امیدوارم که کلا این حرفایی که میزنیم به درد بخوره تو این دور زمانی. من خانم هاشمی گفتم از وضع گربه های خانم هنرمندان میشه فهمید اقتصاد چقدر اوضاعش خرابه. همشون شیکماشون رفته تو تصاویری که خودترین گربه های تهران بودن این زمانی. اینا الان توی این اوضاع فلاکتبار اقتصادی و حالا که دیگه کاغذ و نشر و شبکه توزیع و قدرت خرید و اینها ما محکوم به حیاتیم. بنابراین حرفای حرفه‌ای میزنیم برای این که انشالله یه روزی روزگاری با هیجان کار بکنیم. الان فقط با بیم و امید کار میکنیم. عرضم بزرگتون، من به نظرم رسید اول قبل از این که راجع به کتاب های تصویری صحبتی بکنیم که فکر کنم که کمال عزیز خانم ترهنده شاید اون بخش رو بهتر از من هم بگم، یکم در مورد اصلا که این واژه اصلا چیه و معنیش چیه و کاربردش توی حیطه‌های مختلف چیه صحبت بکنیم. یه تلقی غلطی توی جامعه حرفه‌ای وجود داره که انگار مدیر هنری مثلا یه مرتبه بالایی از یه حرفه‌ای مثل تصویرگری یا طراحی گرافیک. من مثال زدم که انگار مثلا ارتشه که مثلا کسی اگه مثلا بعدا مثلا شد سرلشکر مثلا میشه مدیر هنری. ولی واقعا اینطوری نیست. مدیر هنری یک در واقع ویژگی های باید داشته باشه که مهمترین ویژگیش ویژگی در واقع فهم و توسعه زیبایی شناسی و حالا چیزهایی که من در طول این در حرفا میگم خدمتون لزوما قرار نیست که یه طراح گرافیک یا یه تصویرگر مدیر هنری بشه. خیلی خیلی خوبه که یک آرتیست یا یک دیزاینر به دلیل اینکه مختصات قضیه رو میشناسه و خودش یک مسیر رو طی کرده و در یک مراتب دیگه از پروسه خلق کتاب یا ایجاد تصویر حضور داشته، این تجربیات رو بعداً در کسوت مدیر هنری اداره بکنه و توسعه‌اش بده. اما میشه واقعاً یک آدم تلنتد دیگه از یک حیطه دیگه که بتونه کاراکتر و کاریزمای مدیر هنری داشته باشه وارد این حیطه بشه و لزوماً خودش دیزاینر و تصویرگر نباشه. این رو از این جهت میگم که این یا این هوس یا این تلقی غلط تو ما تو خودمون ایجاد نکنیم که حالا مثلا من 20 سال تصویرگری کردم الان موقعش دیگه مدیریت هنری بکنم، یا مثلا من 35 سال مثلا طراحی گرافیکم الان دیگه باید مدیر هنری بشم. آسیب این ماجرا اینه که چون ما حالا تو دانشگاه که گرافیک و تصویرگریم خیلی یاد نمیگیریم و معمولا رو پای خودمون بار میاریم، ولی بالاخره اونجا یه تجربیات گذشته، یه مبانی و یک داکیمنت هایی از ما میخونیم و بالاخره میفهمیم که قبل از ما کی چی کار کرده. اما در مدیریت هنری هیچ روش مدونی برای اینکه مدیر هنری رو تربیت بکنیم وجود نداره و این نیاز عجیب غریبی که اینجا مثلا همه میگم خونم مثلا یه خوبی یه مایکروفر هم داشته باشیم، یعنی یه مدیر هنری هم داشته باشیم تو نشرمون، بعد یکی هم خودش فکر میکنه خب منم اون مایکروفر هم میریم و میشینم اونجا، ولی خب به حال نه برای اون نشر کاری میکنه نه برای عاقبت حرفه خودش خوبه. بنابراین ما اصلا ببینیم که این یک مرتبه ای از ادامه یک حرفه دیگه نیست، خودش یک حرفه مستقل مدیریت هنری و بگیم که اساسا تا بعد دست کم از نگاه من که مختصاتش چیه. ببینیم ما دو تا پدیده داریم که این دو تا پدیده یک تصویر بیرونی داره. این تصویر بیرونی بخشیش در واقع ایمیج، تصویر در واقع ذهنیه که یه برند با کانتنت های وربالش و با گفتار و عمل کردش میسازدش و ما به ازای تصویری وجود نداره. کما اینکه مثلا همین الان شما فکر بکنید مثلا به فلان برند که دوستش دارید یا فلان تیم فوتبال که دوستش دارید، لزوما به خاطر حالا مثلا قیافه بازیکناش که عوض میشن یا لوگوش یا رنگش یا اینکه شکل ساختمونی که توش بازی میکنن نیست دیگه. این ایمیج از مجموعه ای از داده ها و رفتارها شکل میگیره که قابل محاسبه نیست و بیشتر رفتاریه. اما یه بخشی داره که حالا هم برند هم محصول برند، چون گاهی اوقات خود یک محصول اینقدر بزرگ میشه که تبدیل میشه به یک برند. یه پوسته بیرونی داره که این ویژوال آیدنتیتیه که حالا ما بشیم هویت بصری در طراحی گرافیک، ولی من در حیطه نشر بهش میگم کیان تصویری، برای اینکه یکی از ستونهای اصلی هویت یک نشر و محصولاتش همین در واقع ویژوال آیدنتیتیه.
سلیم
ببینید که مدیر هنری در سه بخش هر برند، حالا وقتی من میگم برند شما به دلیل مختصات این جلسه و جلسات قبلیش جاش ناشر رو بذارید، هر جا میگم محصول جاش کتاب رو بذارید، حالا باید وارد خود کتاب بشید. در همه برند ها، حالا این برند مواد غذایی باشه، برند خدماتی باشه، اصلا تو یک جایی در واقع مثلا اورژانس ها اصلا ربطی به اصلا بزومن به شکل یعنی کارش نداره. کار مدیر هنری در واقع نلزوما به تنهایی با تیم ورکش، یعنی به نسبت اینکه این پروژه چه جور پروژه‌ایه و این برند چه جور برندیه، ممکنه لازم باشه از طراح گرافیک استفاده بکنه که حتما باید بکنه، یا تصویرگر، یا مثلا ویدیو میکر، یا هر چیز دیگه. کار اولش در واقع آفرینش هویت اون برند است. این در واقع یه جوری برای جاهایی که تازه شروع کردن یا میخوان ریبرندینگ کنن، دوباره بکوبن از نو بسازن، سخت‌ترین نقطه است. برای اینکه اون قسمتی که من بهتون گفتم، اون ایمیجی که براش خیلی ما به ازا نداریم و قابل اندازه گیری نیست، یک چیز ابرالود عجیب غریبیه که باید کشفش کرد و در واقع آوردش به مختصات قاعدمندی در آوردش. معمولا آدم ها راجع به برند شخصی خودشون، برند تجاری خودشون و ماهیت خودشون دچار بلند پروازی های عجیب غریبن، آرمان های عجیب غریب دارن و تصویر های عجیب غریب از خودشون دارن. معمولا اینجا به شدت آغشته به شعار، آغشته به در واقع مانیفست، آغشته به آرزو و آمالیه که بخشش اصلا محقق نمیشه. اون آدم در واقع فکر کنه میخواد همچین کاری بکنه. دیدید که مثلا گاهی اوقات مثلا شما یه کتاب میبینید، یه فیلم میبینید، یه موسیقی میشنوید، سازندش مدعیه که ما یه کار جدید کردیم، بعد شما باش مواجه میشیم میبینید که مثل وقتی بود، چرا میگه کار جدید؟ برای خودش جدید بوده، یعنی خودش الان اون کار نکرده، فکر میکنه که بقیه هم نکرده. توی برند این مشکل خیلی وجود داره. ما میخوایم مثلا یک ناشر درجه یک باشیم، ما میخوایم کل پهنه بازار رو بگیریم، ما میخوایم وارد روابط کثیف بازار نشیم، ما میخوایم که عادل باشیم، حقوق مؤلف رو رعایت کنیم، که معمولا دیگه حالا باید خیلی پاک و منظم باشن و خیلی حواسشون به خودشون باشه. اصلا پروسه فرایند کار توی این مارکت آلودهشون میکنه به اون چیزایی که نمیخواستن باشن. حالا کشف کردن این داستانباره عجیب غریبی که در ذهن اون صاحب برند وجود داره، که اگر این برند از صفر خلق بشه دردسرایی داره، اگر بخواد رنوه بشه دردسرای دیگه ای داره. یعنی شما باید تازه ببینید کدوم قسمت هاشو باید دوباره از نو بسازید. مدیر هنری اول کارش در واقع آفرینش این در واقع ویژوال آیدنتیتی برای اون برند. حالا اگر کتاب باشه یا اگر یک پروداکت باشه، حالا از اول باید در واقع ببینه که این کتاب رو چجوری باید سامان داد، روابط چجوری باید تنظیم کرد. کار دومش نگهداری از اینه. الان در واقع در برند های بزرگ دنیا مدیر هنری و یه سمت دیگه بهش میگن، بهش میگن برند گاردین، یعنی اصلا پلیس در واقع برنده. باید حواسش باشه که برند از اون چارچوب ها خارج نشه. دوستانی که طراح گرافیکن میدونن که ما حالا این اواخر به اسم غلطی به اسم برند بوک معروف شده که در واقع گایدلاین های هویت بصریه. یه دستورالعمل هایی وجود داره که این رو میدن به طراح، میدن به تصویرگر، یا میدن به در واقع کسایی که تولید تصویر میکنن که این چارچوب های ماست، باید توی این چارچوب ها بمونیم. اون چارچوب ها مثلا یه چیز شبیه مثلا انجیله که باید ما در زمان که پیغمبر وجود نداره بهش عمل بکنیم. وقتی خود پیغمبر وجود داره میدونیم از خود سوال میکنیم دیگه، نمیدونیم تو کتاب چی نوشته دیگه. مدیر هنری تا زمانی که توی یک نش مستقره، حالا چه به شکل دائم چه به شکل پارت تایم، کارش اینه که اون وحیایی که بهش شده به بقیه هم گفته وقتی از سوال میکنن که الان حضرت الان در این موقع الان باید چیکار بکنیم، اونجا بگید بهشون که باید چیکار بکنیم. الان مثلا کتابمون باطل شد، چجوری مثلا درستش بکنیم؟ الان کتابمون رو به قبله است، قبله کدوم بره؟ الان باید بهشون بگید. اگر این مراقبت اتفاق نیفته، هر چیزی که اون اولش برام گذاشته بر فناست، برای اینکه عین فنر در واقع در میره از دست آدم. و حالا دوستان تجربهش رو داشتن، من در تجربهش در واقع تقریبا هر روز برام اتفاق میفته که هی باید به دوستانی که مثلا کار گرافیک اینها میکنن یا بخش ویژوال رو توی نشت کنترل میکنن، هی باید بهشون میگم از چارچوب خارج شدید ها، این قسمت قرار نبود اینطوری باشه. و با اینکه این گایدلاین ها وجود داره، مکتوب به کسی نمیخوندش، حالا اگر ما انجام میدیم قریبور هست اصلا، اگر اشتباه کردیم بهمون میگه. پردردسرترین قسمت در واقع مدیریت هنری اینه، یعنی مراقبت از در واقع اون کیان تصویری که خلق شده. حالا ممکنه قبل از در واقع خود مدیر هنری کسی دیگه خلقش کرده باشه، ولی شما موظفی دیگه ازش مراقبت بکنید. توسعه و گسترشش هم در واقع قدم بعدیه، برای اینکه هی موضوعهای جدید پیش میاد، برند آروم آروم پیر میشه، سنش میره بالا، کهنه میشه، باید جوان بشه، باید دوباره از نو ساخته بشه، باید به شرایط روز خودش رو مطابق تطبیق بده. از این خواسته های هم بخشیش بنچمارک، بخشیش هم کشمچشمیه که مثلا تو ناشرها خیلی وجود داره، فلان ناشر این کاری کرده ما چرا نکنیم. الان مثلا اینکه کتاب های اینطوری در واقع ترند بازاره، بچسبیم به اینها. و حالا مثلا باید در واقع حالا گرافیک قدیمیمون یا شخصیت قدیمیمون یا حتی آدمای قدیمیمون دیگه الان با اینا کار نکنیم، اینا در واقع مال یه نسل دیگه‌ن، با این نسل جدید کار بکنیم. و این مدام باید در واقع جدید بشه. و این یه درختی که شما کاشتین باید مراقبتش بکنیم، گاهی وقتا هم دیگه باید متوجه بشیم دیگه از ریشه باید بکنیم، عمرش رو از دست داده و باید درخت جدیدی باش بذاریم. توی در واقع امروز توی نشت مثل گذشته نیست که ما بگیم که مدیر هنری کارش اینه که فقط پروسه خلق کتاب رو هدایت بکنه. یه دایره بزرگتری وجود داره که اون کیان تصویری انتشاراته که الان دیگه بخش عمده‌ایش سوار روی شبکه‌های اجتماعی، وبسایت، کارهای تبلیغی، طراحی در واقع ایونت، طراحی مثلا غرفه، گیفت ها، چیزهای جانبی که اصلا خود در واقع کتاب نیست، برای اینکه اون نشر سرپا بمونه و اون هویتی که خلق شده پایش بشه و گسترش پیدا بکنه. در مرکز اینها کتاب هست. کتاب در واقع بخشی از اون هویت بزرگ یک ناشره. اینجا در واقع اون هویت برند، این هویت پروداکت. بگذاریم از این که دوباره تاکید میکنم، حالا اگه یادم بیاد یا لازم بشه بعد دوباره میگم که منظورم چیه. بعضی از کتاب‌ها خودشون تبدیل میشن به برند، یعنی از نشه بیرون میزنه، اینقدر بزرگ میشه، اینقدر مهم میشه که میشه کور بیزنس، میشه در واقع پیشونیه در واقع اون ناشر. و اصلا بقیه اصلا ما ناشرهایی داریم که یه های مجموعه کار کردن، مجموعه کلن تم نشهشون عوض کنن، به دلیل که اون اینقدر موفق بوده و یه خود در واقع اینقدر شخصیت قوی داشته که اون محصول که اصلا نظامشون عوض کرد. همه اون چیزهایی که گفتم رو شما حالا دوباره بیایید روی این که ما در یک کتاب همون آفرینش، پایش، گسترش رو برای مدیر هنری میخواییم. برای این که مدیر هنریه که باید تیم هنری انتخاب بکنه، مدیر هنریه که باید در واقع از ویژگی های خلق شده برای اون کتاب حمایت بکنه. کتاب دو قسمت دیگه، یعنی دست کم اینه که ما دو قسمت بسیار مهم ازش داریم، یکی جلد، یکی متن. معمولا که کتاب تصویری به معنایی که حالا باید راجبش تو این جلسه صحبت کنیم، چون از این جلسه راجب اینه، جلد اون ویژگی هایی که توی بقیه کتاب داریم رو نداره، یعنی یه ویژگی های دیگه ای داره که یه ذره در واقع ساده تره، به یه معنی ذره پیچیده تره. حالا اگه لازم بشه توی ادامه صحبت ها میگم، برای اینکه من همه وقت جلسه نگیرم. من تصورم اینه که هر کتابی دو قسمت داره، یک ماهیت داره یک هویت داره. من ماهیت رو به عنوان کانتکست نیاوردم، اسمش رو گذاشتم روح، برای اینکه فکر میکنم که روح کتاب همون چیزی که بعداً در ژانرهای مختلف کتاب و مدیوم‌های مختلف کتاب ما رو هدایت میکنه، که ممکن کتابی داشته باشیم که اصلا کلمه نداشته باشه. این متن رو در واقع اگر معادل کانتکست بگیریم، یعنی منظور محتوا باشه، لزوماً منظورمون کلمه نباشه، ممکن اصلا یک کتابی اصلا کاملا تصویر باشه، ولی روحش که برقراره، که یک کالبد داره و یک روح داره. متن هم همین ویژگی ها رو داره، یعنی یک بخش تصویری بیرونی داره که این بخش تصویری در هر دوتای جلد و متن ترکیبی از این روح و هویت. وقتی میریم جلد، منظورمون اینه که بدونیم وقتی این کتاب رو میبینیم با چه کتابی مواجهیم، هم به لحاظ ساختمان داخلی کتاب، هم به لحاظ نگه داشتن خصلت‌های روایت متن. ما که نمیتونیم یک کتابی رو یه جلدی برش تغییر بکنیم که انگار جلد یک کتاب دیگه است، باید جلد همون کتاب باشه. داخل متن هم همینو داریم، یه پوسته در واقع زیبایی شناسی داریم و یک در واقع ویژگی‌هایی که باید به متن وفادار بود. متن هم بازم به عنوان روح دارم میگم، به کلمات لزومی نداره ما خلاصش بکنیم یا در واقع ارزش در حد کلمات بیاریم خواهیم. اما این هویت خودش دو شاخه میشه، یک شاخهش در واقع اون هویتیه که باعث میشه که ما بتونیم مجموعه کتابهای یک ناشر و یک در واقع خود اون برند اون کتاب رو شناسایی بکنیم، چه در جلد چه در متن. و این ممکنه لزوماً در واقع با آبجکت نباشه، لزوماً ممکنه با لوگوی ناشر روی جلد نباشه، یک رفتاره، یک خصلته، یک در واقع ویژگیه. این که در واقع در ساختمان داخلی کتاب ما چند صفحه در واقع برای مدخل کتاب داریم، برای ورود به کتاب داریم، بعد از کجا تازه خود کتاب شروع میشه و کجا قرار تموم بشه، اینها در واقع یه سری هویت هایی که ربطی به این که این کتاب کدوم کتاب نداره، اما ویژگی های خصلتی خاص اون کتاب وجود داره که حالا این داستان، این متن و این روح همچین تصویری میخواد، همچین برخوردی میخواد، همچین ترکیبی از گرافیک و تصویر میخواد. اینجا هم الان در واقع باید مدیر هنری در واقع این رو تشخیص بده که من الان برای این پروژه چه تیم ورکی بسازم و کدوم آدم‌ها رو، کدوم طراحان گرافیک و کدوم تصویرگران رو براش در واقع انتخاب کنم و کدوم قسمت‌های ثابت هویتی نشر، کدوم قسمت‌هاش قسمت متغیری مختص همین کتاب و همین متن و این روح خاصه. این در واقع تحلیل منه، مثلا ممکن اصلا فرض کنید کسی دیگه ای شاید مثلا تو این جلسه اصلا خانم طرحنده رو بانه هم مدیر هنری هم مدیر نش مثلا تحلیل دیگه ای داشته باشن یا با من موافق باشن. من توی یک سازمان، یک انتشارات و ویژگی کتاب چهار تا نظام من میبینم، یکیش نظام حقوقیه، یکی نظام ادبی، نظام هنری و نظام فروشه. نظام حقوقی همون چیزهایی که از ماهیت نشر به عنوان یک شخصیت حقوقی دفاع میکنه و اونا براش مهمه، طبیعتاً توش مسائل دیگه یه مثل روابط مؤلف و ناشر اینها وجود داره، تیم در واقع پیداورنده. نظام ادبی مختصات ادبی یک نشریه، تو چه تیکه‌هایی کار میکنه، لحنش چیه، کتاب‌هاش در واقع کتاب‌های خیلی جدی هستند، کتاب‌های خیلی ملایمی هستند، یا چه ویژگی‌های ظاهری مثل رسم و خط و اینها. نظام هنری که توضیح داریم، نظام فروش هم همون چیزیه که بالاخره باید تیم فروش ناشر بتونن این کتاب رو بفروشن، یک فیدبک هایی میدن، بدترین فیدبک ها از سمت اونها میاد و اونها در واقع اون قسمت سوراخ نشر که همش ازش در واقع چشم چشمی و اینها میاد تو، از مخشن از بخش فروش میاد تو، هی کامنت های عجیب غریب میدن، هی تخریب میکنن، از اون زیر مثل خوره میخورن سازمان نشر رو که بعد یه موقع میان بار از این نشر عوض شده، چون اونا نمیتونستن اون کتاب بفروشن، فکر میکنم اون کتاب بفروش نیست، کتاب بفروش دیگه یه توصیه میکنن، در حد اینکه نویسنده عوض بشه دیگه با این کار نکنیم، ناشرم بالاخره یه جایی به تنگ میاد دیگه، این کار فروش نمیره، میگه آه این اصلا قلمش مزخرفه، هیچ کس نه اصلا دیگه ضد ارزشه، اصلا اسمش اصلا روی کتاب میاد کسی نگاه نمیکنه و اینها. از نظر من در واقع این IOS ها در واقع همون آیدنتیتی و روح هم برای نظام حقوقی، آیدنتیتی مهمتر از روح کتابه، برای نظام ادبی روح کتاب مهمتر از هویتشه، برای نظام هنری و نظام فروش تصویر کتاب و هویت کتاب و بدنه و کالبد کتاب مهمتر از در واقع روحشه، برای این در اولویته، یعنی اینکه نه اینکه اونا مهم نیست، در واقع میشه پلن اول مواجهه و پلن اول تصمیم گیری با اینه، فروش اولش در واقع با این شروع میکنه، نمیتونه که الان مثلا خیلی از ناشر اصلا خلاصه کتاب رو همراه کتاب میفرستن به کتاب فروشی ها که بشه پریزنت کرد، اما تا نخونیش متوجه نمیشه که اصلا حتی اون کسی که اون ریویو رو نوشته درست نوشته یا ننوشته، طرفدارانه نوشته و با جانبداری نوشته، چون توی نشر شما نمیتونی مثلا بگید من مسئول در واقع نوشتن ریویو هم، نظر واقعی خودم نیستم، کتاب مزخرفی نخرید، نمیتونه که این کارو بکنه، این دادنش بیرون، بنابراین مجبور در واقع اون گنجیش و رنگش رو ندیگه، بنابراین اون چیزی که در واقع در ضربه اول مواجهه با مارکت کتاب خریداره نظام هنری و نظام فروش، اما بخش در واقع هویت تو نظام هنری و نظام حروف هویت در واقع کالبدی، اما بخش ادبی رو بکشی میگه این کتاب خیلی خوبیه، به من چه جلدش بده، تصویرش بده، بوده داستانش درجه یک و باید این کتاب موفق بمون میشد، باید در واقع جایزه میگرفت، باید در واقع فروش خوب داشت و اینها، بنابراین شما میبینید که در ساختمان در واقع یک نشر اینها در واقع چه ارزش هایی برای ناشر ایجاد میکنه و در هر کتاب هر کدوم از اینها چقدر مهمه و مدیر هنری بدبخت باید تو کدوم قسمت هاش در واقع نه این ستاره ها هم که میبینید که جداست، بینش یه عالمه در واقع خط نامرئی وجود داره که این دوشان رو نمیدونید، یعنی نمیشه در واقع گفت که این به این ربطی نداره، اینقدر اینها به همدیگه ربط داره و اینقدر در واقع روابط بین اینها که الان من سریع توضیح میدم هم در واقع این سازمان با هم دیگه خیلی مهمه که عملا در واقع تا اینا تیم ورک نباشن کار نش پیش نمیره، اینطوری نیست ما بگیم که اینها تو اتاقای خودشون نشستن یا هر کی تو لوکیشن خودشه کاری به هم نداره، اگه اینها با هم دیگه فکرشون رو و مانیفستشون رو و رفتارشون یکی نکنن مطمئنا هم برند هم کتاب شکست میخوره. این قسمت رو در واقع من فقط یک توضیح کلی میدم، میذارم در واقع دوستان راجع به صحبت بکنن، بعد اگر نقطه ای بود که من به ذهنم رسید بعدنش میگم. ببینید ما بر اساس این وزن این که کلمه و تصویر چقدر در واقع سهم دارن در کاربرد کتاب، ما میتونیم یک کتابی داشته باشیم که به هیچ عنوان تصویر نداشته باشه، تصویر منظورم از تصویر دقیقا اون چیزیه که ما اینجا با عنوان حرفه قطعی خودمون در حرفه تصویرگری illustration میشناسیم، مثلا من منظورم مثلا در واقع element های دیگه میشون خود در واقع صفحه آرایی، خود جنس کاغذ، نوع حروفی که انتخاب میکنیم، همینا بخشی از تصویره، ولی تصویر به اون معنای مشهودش که منظورمون مشخصه و روشنه مورد بحثه. ما یک کتاب میتونیم مثل این رمان باشه، کتاب در واقع علمی باشه، کتاب تحلیلی باشه، آروم آروم از ردیف دو به سه سهم تصویر بیشتر میشه تا یه جایی که دیگه کامل تصویر ممکنه ما کتابی داشته باشیم کامل تصویری باشه و متن نداشته باشه، کلمه نداشته باشه، من کلمه از رو عادت دارم، کلمه نداشته باشه. اینکه کجا کتاب کتاب مصوره، یعنی اینکه وزن متن به وزن تصویر میچربه و لزوماً حوالی تصویرها، من بار روایی متن روی تصویر چقدر سواره، ساختمان کتاب چقدر بر تصویر در واقع بنا شده یا اینکه بر متن بنا شده، حتی مارجین های کتاب، تعداد رنگ های کتاب، تعداد صفحاتش، همه اینها ما رو از یک کتاب مصور میبره توی یک جایی که دیگه کتاب کاملا تصویریه. بنابراین وقتی که میگیم کتاب تصویری، اون کتاب های تصویری هم که الان ما ممکنه بگیم که کتاب هایی که دموده است و انظر ما مردوله، اونها هم به کتاب های تصویری محسوب میشه. کدوم کتاب ها رو میگم؟ اونایی که نقل در واقع متن تصویر باش میرفت، همون جنسی که تو دهه 60 و 70 و اینها خیلی کار میشد. یعنی این که متن یه چیزی رو میگفت، تصویر این اونم میگفت دوباره، و بعد انگار مثلا اینها فریم های تزیینی دکوراتیوی بودن که فقط اون متن رو یکم خوشایند بکنه، چون مال بچه هاست، مال در واقع مخاطب کودک و نوجوان. مثلا این پروسه، این که کجا در واقع سهم تصویر و متن تعیین میشه، یه بخشیش در واقع، یه بخش عمده و اصلیش مال در واقع بدنه ادبی نشره. اما اگر روابط درست تعریف شده باشه، اگر در یک نظام در واقع نشر مدیر هنری و مدیر ادبی و تیم در واقع اجرایی نشر با هم دیگه یک هم خانوادگی داشته باشن و یک در واقع دیدگاه ادیتوریال به این داشته باشن که هممون ادیتورهای نشریم، من ادیتور ادبی هم تو ادیتور هنری هست، اینا اونجا میشه تصمیم گرفت که حتی کتابی که اول قرار بوده که وزن تصویرش آ باشه تبدیلش کنیم به ب، سهم بیشتر یا کمتری بشه به دلیل کشش متن، به دلیل کشش تصویر، و بعضی در واقع چیزهایی که اصلا قابل تصویر کردن نیست. یعنی بارها ما مواجه شدیم با یک کتابی که متنش رو میخونیم، خود ایمیجی که به ما میده ایمیج قویه اما قابل پیکچر کردن نیست. مثلا ما شعرهای مثلا مکتب هندی رو که مثلا حالا مثلا معاصرش مثلا سهراب سپهریه، مثلا من بزرگ با تبش پنجره ها میگیرم، رو که هیچ بشری تو دنیا نمیتونه این تصویرگری بکنه، میتونه بکنه ها، و همون مدلایی که دیدیم دیگه، همون خنده رو میگیره، ولی این خودش ایمیج دیگه، اصلا ایمیج هم که به زور که نمیشه که فرو کرد به تصویری که در واقع ما به ازای ابجکتیو داره. یه جا تصمیم گرفت که ولش کن، بذار این خود متنه تصویر بسازه تو ذهن مخاطب، ما که همه کتابای عالم رو که نداره بهش تصویر بدیم. این پروسه‌ای که مدیر هنری میتونه ازش دفاع بکنه، برای اینکه متقاعد بکنه که این کتاب بدی خواهد شد اگر این کارو نکنه، یعنی وزنشو کم یا زیاد نکنه. حالا نقش مدیر هنری تو هر کدوم از اینها بعد از اینکه این تصمیم گیری شد، چون بخش اولش این تصمیم گیری است، بخش بعدیش طاقت فرساس، یعنی از ردیف 2, 3, 4, 5 هر چقدر در واقع میزان تصویرها کم یا بیشتر میشه، نوع روش مدیریت هنریش عوض میشه. اصلا اینکه کجا استوری بورد میخواد، کجا نمیخواد، کجا در واقع طراحی حروف میخواد، کجا نمیخواد، کجا من باید مارجین طراحی کنم، کجا اصلا مارجین آزاد داره کتاب، کجا باید در واقع به چه تصویرگری باید بگم کار بکنه، با چه تلنتی، با چه دستخطی و با چه دیزاینری باید صحبت بکنم که این رو در واقع بسازه. این مجموعه یه که در واقع این فرسایش آخرش در واقع تو این قسمته که حالا ما با یه کتاب میرسیم که تصویرگر فکر میکنه خیلی خوب متن فهمیده، نویسندم حافظ منافع خودشه و تازه نیست از چیزی کوتاه بیاد، طراح گرافیک هم که معمولا اینطوریه، یا میگه مرگ طراح هم بذارین در واقع این تصویر رو مثلا تیک تیک کنم یک کار دیگه بکنم. من یه بار این خط رو کردم، با کی کردم؟ با پشمان رنگی زاده این کار رو کردم،
همه
خبر بود، همه میدونم اونو من انجام دادم برای که آبروی خودم برای همیشه ببرم. از کار خوبی کرده. دلیلش این بود هر کی منو گوش نگرفت منم انتقام گرفتم. مثلا یکی از مسائل اینه، مثلا پژمان رحیم‌زاده دارید، هیچ مدیر هنری نمیتونه در واقع از خطش برمیاد. یعنی اگر مثلا شما 8 تا رستم و با مثلا 3 تا مثلا اسکندر و 12 تا مثلا تیمور رو با هم قاطی بکنید، پژمان رحیم‌زاده کار خودش رو میکنه. مثلا مدیر هنری اونجا در واقع یک خلیجیه که ناشر گذاشتش و این تون کار خودش رو به طور هیچ فرمتون نکاره اینجا من همچین تصدیل خلاق درجیه گلی هر پوش دارم. خب این پروسه رو میزان در واقع کاری که باید کرد در واقع ماهیت کتابه میگه و بعد رفتن به گرافیک رو گفتم که طراح گرافیک میگه که من باید بدرفشم توی این، پس من چی؟ نویسنده که کتابشو نوشته، تصویرگرم که کتابشو نوشته، من بدبختم باید این کارو بکنم. آخرش تو شناسنامه یاد میده که منو بزنیم. ما یه دوست طراح گرافیکی داریم که همم تیکش کردن که چرا اسمتو به جلد میاری؟ میگه بابا آخه این منم آخرش این محصول رو میسازم، شما چرا حالیتون نیست؟ راستم میگه، ولی خب باید یه جایی بشه این ببینید تو کتاب تصویری تو فقط هستی بیچاره، خیلی کار نمیتونی بکنی. یه بازی زیرپوستی آروم بکن، فونت خوب انتخاب بکن، مارجین خوب انتخاب بکن، بدون که شکست متن و صفحه کجاست، کجا میتونی چه صد تا بشکنی که به حریم تصویر تجاوز نکنی ولی پیوستگی متن از بین نره، کتاب به نظر کتاب شعر نه ولی داستانه. این در واقع این سوال تو اینجا زیرپوستی چیز کنی. لازم نیست که توی ارکستر که همه شیپور نمیزنن، بعضی هم در واقع مثلا یه سازی میزنی دام مثلا هر پنج جمله مثلا مثلث های کوچیکی دیگه. هم اگه قرار باشه همه ارکستر شیپور رو تبدیل بزنن که میشه دسته محرم دیگه، کنسرت موسیقی نیست. برای یه جایی باید یکی در واقع به نفع بقیه بیاد کنار، که اینجاست که معمولا طراح گرافیک صاحب نام نمیان میگن بریم سرفارای خودتون یه کاری بکنه. سرفارای خودمون هم که بیچاره میشه که بهش بگیم که خیلی خوب تو شعر داری، واقعا اینطوری نیست، اون اگر تاخچه بالا گذاشته ولی اصلا واقعا کار بی اهمیتی نیست. برای این حالا ما باید تمام این کتاب رو سامان بدیم. حالا بگذاریم از این که بهترین تصویرگرای ایران بلیت رو رعایت نمی کنن، وسط سفر رعایت نمی کنن، مرکز توجه تصویر دقیقا وسط سفر هست، میگیم عزیز دل من این عطف این تا میشه این بغیر از این که روبروی هم نیست، اگر روبروی هم باشه تو صحافی این خمه اصلا تو یه آدم کشیدی که مثلا میخنده توی این میشه اخمو، جهت لباش عوض میشه. آخه تو چرا اصل پورتره رو میذاری وسط صفحه؟ خب اومدیم چیکار کنیم؟ کشش میگیم میاریم این ور، اون ور سفید میمونه، حالا باید اون ور پر بکنیم. اونم باید میگیم فوش میده، چرا با تصویر من این کارو کردیم؟ میگیم ما تو رو فوش دادیم، چرا این کارو کردیم؟ خب این پروسه الان اگه کسی دلش میخواد مدیر هنری بشه بسم الله، یعنی اصلا یه فاجعه ای که وحشتناک. حالا من سریع در واقع یه چیزای دیگه بگم. شخصیت مدیر هنری خیلی مهمه، باید کاریزما داشته باشه، باید سر داشته باشه، باید جامعه گرافیک تصویری و ادبی و ژانرهای مختلف و کتاب رو خیلی بشناسه، مدام باید مارکت کتاب رو مطالعه بکنه، رصد بکنه، ترند روز رو بشناسه، هیجان زده نشه، ترمز ناشر رو بکشه، در عین حال خودش هم پدال گاز داشته باشه، چون بعضی از مدلات مدیونه کلن ترمزن. وظایف حفاظت از روح کتاب، حفاظت از کیان تصویری برند و کیان تصویری کتاب، تنظیم روابط ناشر و تیم هنری، دستمزد خوب بهش بدین که نمیدن، پولش به موقع بدین که نمیدن، تعداد رنگ مهم نیست، نگه شما مثلا قوطی رنگ میخرید این چهار رنگ دو رنگ آقا ربطی نداره، به خدا کار به تک رنگ و آقا خیلی زفت است کار دو رنگ، مگه این چقدر کار برده؟ این بدبختی هایی که من تقریبا میشه گفت در بعضی از نشرا انقدر موفق نشدم دیگه گفتم من غلط بکنم به کسی کار سفارش بدم، همین هم در دوازات کار هست که به کسی من سفارشش نمیدم. تنظیم روابط ادب بخش ادبی و هنری، تنظیم روابط گرافیک و تصویرگری که این دو قسمت استوری بورد میخواد. همین چیزی که الان گفتم، یعنی اینکه ما ساختمان کتاب، ماهیت کتاب رو که شناختیم کالبدش رو تعریف بکنیم، وزن تصویر و متن رو با هم دیگه تعیین بکنیم، این جنس تصویر، رفتار تصویر، فول کات بودن یا نبودنش رو تصمیم بگیریم و اینجا در واقع تو استوری بورد در بیاد و استوری بورد رو به تایید برسونیم و بعدم مراقبت از فرآیندهای تولید که بخش چاپ و اینها گن نزنن به پروسه کتاب. خسته شدم.
خواهش کنم از خانم ترهنده لطف کنم و صحبتشون رو بیان کنن. ایشون پژوهشگر، متخصص و معتقد ادبیات کودک هستن، داور دو دور جایزه هانس کریستیان اندرسن بودن، مقالات، پژوهش‌ها و نقدهای متعددی دارن در حوزه ادبیات و تصویرگری، عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک هستن و همینطور مدیر هنری بخش کودک و نوجوان انتشارات فاطمی کتاب توتی.
من فایل شما رو بیارم سهر دیم
حالا خودم بزنم. من سلام کنم خدمت هم دوستان. سلام رو داریم. ممنون از همه تون که تشریف آوردیم، ممنون از انجمن که این نشست ها رو مجدد این دوره رو راه اندازی کرد. فکر کنم خیلی امکان خوبی هست بعد از کرونا و بعد از اون دوره‌ای که همه دچار مشکلات جدی روحی شده بودیم و دلیل مسائلی که پیش اومده بود در اجتماع، این همین که دوره هم جمع بشیم و چهره‌های همدیگر ببینیم خیلی اتفاق خوبی هست و لااقل به هممون امیدی میده برای ادامه حیات، هرچند که به سختی نزدیکم. ممنون از همه شماها که اومدین، بعضی از بچه‌ها رو میدونم حتی از شهرهای دور تشریف آوردن. خیلی اتفاق خوبیه که جدی میگیرید این نشست‌های انجمن رو و میایین و امیدوارم که بتونه انجمن چنین نشست‌هایی رو ادامه بده. و فکر می‌کنم جزء معدود محفلایی هست که دوستان تصویرگر بچه‌های جوان‌تر در مورد این مباحث میشنون یا بحثش میشه دیگه، واقعا جای خیلی زیادی نداره متاسفانه. منو داشتم با آقای طباطبایی میگفتم چون چقدر خوب شد که شما اول گفتید صحبتتون رو و انتخاب درستی بود کاملا، اما به نتیجه رسیدم که من الان از جمع خواهش کنم چشاشون رو ببندن، فکر کنیم توی یک صحرا و دریایی هستم و ما دو تا بریم. گفتم دیگه یه صحبت ها رو و چیزی که حالا من بخوام بگم واقعا تکرار شکل دیگه یه از صحبت های آقای قریب‌پور نبه و قشنگشون خیلی خوب میتونست و سخنور بسیار خوبی هستم که من نیستم. حالا من خیلی بخشای از صحبت هم همین تکرار صحبت هایشون هست و خیلی سریع میگم خدمتون. یک کوچولو هم بیشتر متمرکز میشم روی تجربه کاری خودم توی توتی و شاید حالا یه سر عملی تر و نزدیکتر به پروژه ها و برنامه هایی که داشتیم بتونم صحبت بکنم که یکم متفاوت بشه بحث ها. من اگر که شده جان ببخشید این پاورپوینت های من چون امروز آماده کردم خانم هاشمی گفتن که بهتره که یک فضای تصویری وجود داشته باشه، در نتیجه غلط و اینا توش خیلی زیاد تصویری و خیلی سریع انجام شده. ببخشید من اینکه ما به ازای تصویری هم بعضی از صحبت هم داشته باشه. واقعیتش اینه که در مورد مدیر هنری وقتی که ما صحبت میکنیم یک بحث مهمی که گفتند آقای قریب‌پور این هست که خود پوزیشن مدیریت هنری یا این حرفه، این شغل، این عنوان ما جایی در موردش آموزش نمیبینیم. فکر میکنم افرادی که در ایران کار میکنن و حتی افرادی که در خارج از ایران هم دارن این در این حوزه کار میکنن، این کورس و مفهوم که کلاس کورس مثلا مثل همین که ما میریم دوره های کوتاه مدت تصویرگری رو لاغت جایی میبینیم، حتی در مورد مدیر هنری من یه سرچ کردم اون رو هم خیلی ندیدم. الان یه سری چیزهای آنلاین هست ولی خیلی جدی نیستم. در حالی که بیشتر دوستانی که مشغول هستن در این حوزه از گذشته تا حالا تو ایران و کشورهایی واقعا خود آموخته هستن یا کنار دست یک مدیر هنری بودن در نشرهای مختلف یا در فضاهای تبلیغاتی مختلف و کم کم کار رو یاد گرفتن و واقعا خیلی وقتها بحث آزمون و خطایی هست، حداقل در مورد من که خیلی این اتفاق به این شکل افتاده، یعنی خیلی در پروسه کار خیلی چیزها رو کم کم یاد گرفتیم و کم کم دستم اومده که باید چطور اتفاق بیفته و اینکه آموزش خیلی مشخصی در این حوزه وجود نداره. مثلا در مورد خود من اینکه اصلا چطوری عنوان مدیر هنری هم شاید من به این تخصص آقای غریب‌پور واقعا هم ندارم، یک در از بریم تلاش های میکنیم و ساتلایت جدی نیست. بسی که ادبیات و در حوزه کتاب کودک فنن رو دارم تمرکز میکنم، برای که من واقعا در حوزه گرافیک و در حوزه بحث تبلیغات و بخش های دیگه اصلا تجربه آقای غریب‌پور رو ندارم و کار گرافیک هم که کرده بودم به عنوان گرافیست کار کردم، هیچ وقت توی این پوزیشنی که میخوام جمعی رو مدیریت یا هدایت بکنم نبودم. در از جمعان هر تجربه و هر نکتهی که دارم میگم در حوزه کتاب و کتاب کودکه، یعنی در بخش های دیگر واقعا نمیدونم، در مورد صحبتم نمی کنم. در این حوزه مثلا شاید چیزی که کم کم به من جسارت داد که مقدار این کار رو بپذیرم در انتشار فاطمه میگید، خب گرافیک من خوندم توی دانشگاه، ادبیات کودک رو توی شورای کتاب کودک یاد گرفتم و بعد بر مسائل چاپ رو و اصلا اینکه بریم چاپ کنه بریم به عنوان نظارت بکنید یک پدیده رو، فرمبندی رو یاد بگیرید، فرمت کتاب رو یاد بگیرید. خب من یک دوره در مؤسسه تاریخ ادبیات کودکان کار میکردم به عنوان طراح گرافیک و این امکان اونجا برام پیش اومد که این بخش ها رو یاد بگیرم و شاید کنار هم گذاشتم اینا رو کنار هم قرار دادم و بعد کم کم در دل کار با آزمون و خطا دارم کار رو میبرم، کار توتی رو میبرم چرا در حدیث میتونید این آزمون و خطا رو در نتیجه محصول کار میبرم یه جاهایی متوجه بشید. یکی اینکه ببینید همونی که آقای غریب‌پور گفتن، معمولا افرادی که گرافیک یا تصویر سازی خوندن وارد حوزه کار مدیریت هنری میشن، ولی خب من خیلی دیدم در جاهای دیگه که مثلا یکی که طراح صنعتی بوده، یک نفر که مثلا حتی یک رشته خیلی نامربوط خونده، بس استعداد و تلاش برای اینکه اون محیط رو یاد بگیرن و بشناسن لزوماً این نیست که حتما باید این رشته رو خونده باشیم، ولی اگر کسی خونده باشه خب یک امتیازی شاید یکم بیشتر داره برای اینکه بخشی از راه رو در اصل همونطور که گفتن رفته. یکی از نکات مهمی در حوزه کار کودک بحث و مدیر هنری اینه که مدیر هنری هماهنگ کننده عناصر افراده، یعنی حالا جلوتر یه مقدارش رو گفتن توضیح بیشتری هم رو میدیم که چطور میشه که اول عناصر بصری یا برندینگ رو مچ کرد و بعد افراد رو با هم دیگه مدیریت کرد که به نظرم بخش دوم واقعا سخت‌ترین بخش است. اصولا کار با نیروی انسانی و کار با انسان ها خیلی کار دشواری است. من این 3-7 سال به این نتیجه رسیدم که آنم خودش بشینه تو خونه و کار گرافیکش رو بکنه و نون و ماستش رو بخوره خیلی راحت تر. ببینید مدیر هنری مقدار با ناظر هنری فرق میکنه، ما یه پوزیشن های دیگه هم داریم به عنوان ناظر هنری، ناظر خلاقیت، بحث های مختلفی هم وجود داره، ولی اینکه یکی مدیریت بکنه یعنی مسئول عناصر دیداری و مسئول زیبایی شناسی یک نشر باشه یه مقدار کارش با نظارت فرق میکنه. مثل یه رهبر ارکستر میمونه مدیر هنری، مثل یک سراشپز میمونه، اینکه شما یک سری متریالی در اختیارته، حالا باید یک محصول مطبوعی از توش در بیاری. خیلی وقتا میدونید توی نشرهای بزرگ و حرفه‌ای ما ادیتور داریم، یه سر ادیتورهایی هستن یا چیف ادیتور سر ویراستارانی هستن که متن‌ها رو اونها انتخاب میکنن، یعنی از نظر ادبی انتخاب میکنن که این نشر چه زاویه‌ای دیگه داشته باشه، چه نوع متن‌های مناسب سلیقه‌اش هست، برند ادبی اون انتشارات رو سرویراستارها هستن که انتخاب کنن، چه متنی رو انتخاب کنن. و بعد شما خیلی وقتا در دل نشا یک سری متن بهت میدم میگم حالا بسم الله ما انتخابش کردیم بقیه کاراش مال شما و ممکنه که شما حتی با اون متن خیلی هم نتونید ارتباط بگیرید، خیلی هم شاید موافقش نباشید، خیلی وقتا ممکنه که صحبت و گفتگو هم با ویروس سردیاستا به جایی نرسه و اون مسئول قرار نشه بخواد که تولید بشه، درست شما به عنوان مدیر هنری حالا با این محصولی که داریم باید مطبوع‌ترین و دلنواز‌ترین و مخاطب پسندترین حالت رو بتونید ایجاد بکنید که خب این بخش کار خیلی بخش کار سختی است. وقتی که شما از ابتدای کار توی تصمیم گیری نیستیم و از مرحله‌ای به کار اضافه میشید، گفتم بحث ادیتور رو اینکه ما یک توی نشهای حرفه توی ایران هم یک مقدار این حالت رو داریم، اینجا یکم بحث ویراستار با ویراستارهای ادبی که مثلا بحثای متن رو اصلاح میکنن و تصمیم میکنن اونجا یکم فرق میکنه. ویراستار واقعا تصمیم ویراستار اصلی تصمیم گیر ذات ادبی یا ماهیت ادبی یک نشه هست، میتونه یک کتاب از یک ویراستاری انقدر حرفه‌ای یا بزرگ باشه که مثلا از معروف‌ترین نویسنده 20 صفحه یک فصل 10 فصل از کتابش رو حذف کنه و بگه به درد نمیخوره یا بخشای بعد اضافه بشه. یعنی یک مقدار وزن ویراستاری در خارج از ایران ادیتور یکم فرق میکنه با پروف ریدینگ، کسی که میشینه و پروف میکنه و اشکالات هجابندی رو در میاره و مشکلات مثلا تایپی رو میخواد از کار بگیره. اینجا حالا یه ذره ما توی ایران وقتی میگیم ویراستار فکرمون میره به سمت ویراستاری مصحح. بله دقیقا، در واقع من منظورم از ویراستار کسی است که اون هویت ادبی یک انتشاراتی رو تصمیم میگیره براش و بعدم که مدیر هنری که خب بخش دوم هست. ببینید در توضیح کتاب‌های تصویری یه ذره وارد کتاب بشم دقیق تر، مدیر هنری واقعا باید به روی این بخش ها یک مقداری آشنایی داشته باشه. لزوما ما در تمام این حوزه ها نمیتونیم متخصص باشیم، یعنی خیلی کم پیش میاد در دنیا آدمی که واقعا ادبیات رو درجه یک بدونه، گرافیک بدونه، تصویرسازی رو بلد باشه، سفارایی بدونه، تایپوگرافی بدونه. همه اینها با هم دیگه کار راحتی نیست که یک نفر پیدا کنی که همش رو در شکل ایدئال و درجه یک بدونه، ولی داشتن دانش حداقلی تو این حوزه ها واقعا خیلی مهمه و اینکه اگر خودمون بدونیم انقدر اشراف به خودمون داشته باشیم که وقتی بدونیم در حوزه های اطلاع زیاد نداریم از افراد متخصص اون حوزه بتونیم استفاده بکنیم. اگر که در حوزه تایپوگرافی وارد نیستیم بشناسیم بدونیم افراد خوب رو در اون حوزه بتونیم پیدا بکنیم و از اونها بتونیم استفاده بکنیم، یعنی مردمون هم یک بار نداشته باشیم که همه کار رو میخواییم خودمون انجام بدیم. در حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان چند چیز بسیار مهمه که شاید حالا در بخش‌های دیگه هم هست. حوزه تبلیغات هم شناخت مخاطب و گروه هدف و نیش مارکت بسیار مهمه، ولی در حوزه ادبیات کودکان بحث شناخت خود پدیده کودک و نوجوان هست. این که اصلا این موجودی که ما داریم براش محصول تولید می‌کنیم کیه، چه ویژگی‌هایی داره، چه توانمندی‌هایی داره، چه درکی داره، در گروه های سنی مختلف چه توانمندی ها و مسائلی داره. یعنی این بسیار مهم هست که ما به عنوان یک افرادی که مدیریت میکنیم بحث ویژوال یا تصویری یک متن رو، یک نشر رو، این اشراف رو داشته باشیم. من که خیلی وقتا البته اینی که میگم واقعا خیلی خوب هست که خود تصویرگر ها، دوستان تصویرگر هم در این حوزه ها بخونن و یاد بگیرن و خودشون بلد باشن، ولی تجربه ثابت کرده که لزوما نمیدونن دوستان تصویرگر یا حتی نویسنده. یعنی خیلی وقتا متن‌هایی میاد که بعد با نویسنده صحبت کنیم که پیشنهاد خود برای بوسه‌ای چیه، پیشنهاد مشخصی نداره و شما به عنوان ویراستار باید تصمیم بگیرید که این متن مناسب چه گروه سنی هست و به تبع اون حالا یک تصویرگری رو پیدا بکنید که بتونه با اون گروه سنی خاص تصویرگری بکنه. و پس این شناخت مخاطب بسیار مهمه و شناخت تصویرگرهایی که در هر حوزه‌ای میتونن کار بکنن یا نمونه کار دارن و دیدن مدام و بروز شدن مدام مدیر هنری که بگرده ببینه بشناسه افراد رو و استعدادهای جدید رو. یک بحث دیگه هم که در حوزه کتاب کودک بسیار مهم هست که افرادی که در این حوزه کار میکنن همشون و به خصوص کسایی که دارن مدیریت میکنن محصول رو بشناسن، بحث ژانرها و گونه‌های ادبی هست. حوزه کتاب‌های کودکان همونجور که از نظر تصویری از کتاب مصوری که فقط تصویرش تصویر روی جلد هست و کتاب‌های تصویری بدون کلام که تنها کلام موجود درش عنوان کتاب هست، یعنی طیف بسیار گسترده‌ای دارن اینها و این کتاب‌های این ژانرهای ادبی بسیار گوناگونی وجود دارن در این طیف خیلی وسیع و گسترده. یعنی شما میتونید کتاب فانتزی داشته باشید، رئال داشته باشید، فانتزی جادویی داشته باشید، چه میدونم انواع ژانرهای کهن رو، بازنویسی، بازآفرینی، اقتباس، همه رو در کتاب‌های کودک داریم. گونه های مختلف شعر رو داریم، کتاب بعد وارد ژانرهای ادبیات مستند و غیر داستانی بشیم، باز یک گوناگونی بسیار متنوعی وجود داره که شناخت این گونه ها خیلی خیلی حیاتیه و مهمه برای مدیران هنری که ببینن با چه مرزی، با چه پدیده‌ای اصلا طرف هستن، اگر که کار شعر هست چطور باید باش برخورد بشه، اگر ادبیات کهن هست باید برن دنبال چه نوع تصویرگری براش بگردن. و این بعضی وقتا هم انقدر مرز بین این ژانرهای ادبی نزدیک هست که خب اونجا کار رو مقدار هم دشوارتر میکنه، برای اینکه بدونی که دقیقاً با چه گونه ادبی مواجه هستیم و حالا این گونه ادبی چه نوع تصویرگری رو یا چه نوع گرافیکی رو میتونه، چون اینا دست به دست هم میرن واقعا توی کتاب. حالا اینکه طراحی جلد، دوستان اونجایی که گفتم این مقدار به گرافیک آشنایی باید داشته باشه مدیر و هنری، برای این هست که به هر حال بحث جلد رو بشناسه، بحث صفحه آرایی رو بشناسه. این که ما یک مصیبتی که داریم توی کار با دوستان تصویرگر علاوه بر اون بحث عکس و این حرف ها، این هست که دوستان هیچ اعتقادی ندارن که برای متن باید توی تصاویر توی فریم‌هاشون جایی بذارن، یعنی چنین اعتقادی از خیلی من با تصویرگرایی با سابقه و جوون وقتی که کار میکنی اصلا فریم رو پر میکنن، بعد کوچکترین دستی هم که گرافیست میخواد ببره خیلی به دوستان برمیخوره، ولی از اون هم میگه خودت جایی برای متن الان این فریم 3 خط 4 خط 5 خط متن داره و خب نمیذارن دوستان. و یک بخشی از این که بشناسه مدیر هنری و خود تصویرگر بحث گرافیک رو واسه همین هست که بدونن که کجای این صفحه، کجای این فریم خوبه که نوشته بشینه و وقتی که بتونن تعامل بکنن با گرافیست حتی در مراحل جلوتر کار. و از اونجایی که خود دوستان نمی کنن و نمی دونن، بارش مفته به دوش مدیر هنری و بعد هم طراح گرافیک برای اینکه بتونه جایی برای نوشته بذاره تو جلد. اصلا دوستان خیلی هاشون فریم مستقل برای جلد کار نمی کنن تو کتاب های تصویری، یا اگر کار می کنن اون ذهنیتی که بچه های تصویرگر دارن کمتر ذهنیت طراحان گرافیک و فروش و بازار هست. و مثلا خب خیلی ما الان یه مورد اخیری که داریم یه کتابی رو کار میکنیم، یک دوست تصویرگر خیلی قدیمی هست اصرار داره تصویر بسیار تیره ای از داخل کتاب بیاد به عنوان روی جلد، هرچند براشون توضیح میدیم که اصولا تجربه نشون داده که جلدهای تیره و تخت و مونوتون تو بازار ایران خیلی جواب نمیده. ما چندین کتاب داشتیم در توتی که مجبور شدیم تو چاپهای بعدی جلدهاشو تغییر بدیم. خب دوستان نمیپذیرن شاید به این دلیل که این دید گرافیک و دید بازار رو ندارن که ببینن. منظورم این نیست که کتاب بازاری بشه، منظورم این هست که بفهمن که به هر حال چه چیزی رو میطلبه بازار. ببینید واقعیتش اینه دوستان که ما کتاب رو برای انبار نشر تولید نمیکنیم، کتاب رو هم برای اینکه بذاریم تصویرش رو توی این صفحه اینستاگراممون 4 نفر یا قربون صدقمون برن بازم تولید نمیکنیم. کتاب تولید میشه، هزینه میشه، زحمت سرش کشیده میشه، چند سال روش کار میشه که فروخته بشه، که این سعی چرخه این صنعت نشر بگرد. در نتیجه بسیار مهمه که هر کدوم از اینها، میگم باز هم بحثم نیست کتاب بازاری و اون چیزی که بازار به ما تحمیل میکنه رو تولید بکنیم، ولی حواسمون باشه که اثر ما قراره برای مخاطب بالاخره برای تعدادی از مخاطبین جذاب باشه، قراره بمونه توی انبار. این خیلی مهمه که فکر نکنیم که ما داریم کار فرهنگی میکنیم بقیهش. اصلا فروش مسئله ما نیست، فروش بسیار مسئله ما است. اگر نه فروش کتاب بعدی رو انتشارات نمیتونه چاپ کنه و بعد خیلی از آدم ها بیکار میشن. یکی از نکاتی که قبل از این بحث رو مطرح بکنم مهمه، اشاره کردن آقای فریدپور که دوستانی که حالا از این جمع روزی روزگاری دوست داشتن که کار مدیریت هنری رو بکنن و با تمام اون دانش و همه چیز رو تونستن کسب بکنن و علاقه من بودن، نکته بسیار مهم کار به عنوان مدیر هنری اینه که قابلیت این رو داشته باشیم که با افراد مختلف کار بکنیم. و بسیار کار سختیه، بسیار کار سختیه اینکه شما یک سری تعصبات خودتون رو، باورهاتون رو، حتی یه جاهایی وقتی با آدم دیگری کار میکنید که مدل شما نیست، باورهای دیگری دارد و بتونید با هم تعامل کنید و اون محصول که محصول خوبی هست به ثمر برسه. از یه طرف افراد، هنرمندها، نویسنده ها، تصویرگرها، همه شما جزء اونها هستید البته، بسیار حساسن و روحیه بسیار شکننده ای دارن و اصولا نمیشه بالای چشمت ابرو گفت، اصولا نمیشه نقد کرد. نقد رو که میخوای بکنی، کار رو که میخوای یاد بگیری، بندای چند تا زرورق و چیزای خوشگل بپیچی و بهشون بگی که به دوستان بر نخوره و کار خیلی دشواری هست. همونجور که گفتم کار با نیروی انسانی و انسان خیلی دشوار هست، به خصوص دوستانی که تو حوزه هنر و هنر کار میکنن که روحیه ها خیلی خیلی حساس‌تر هست. و یک مدیر هنری و فردی که تو این پوزیشن تو انتشارات هست واقعا جایگاه حامی جاهایی مجبوره که پیدا بکنه، یک طوری باید حمایت بکنه از حقوق پدید آورنده ها، حمایت بکنه به خاطر ناراحتیشون، روحیهشون، اختلاف بینشون پیش اومده بین نویسنده و تصویرگر و میونه‌داری بکنه بین تصویرگر و ناشر. و این میونه‌داری کردن ها یعنی یک بخشیه که واقعا انرژی و زمان میبره از مدیر هنری. حالا سوای کاری که حالا بخشش میتونه کار خلاقه باشه، این کارا کارهایی که خیلی انرژی میبره برای اینکه شما بتونید کل مجموعه رو یه مقدار سلامت برسونید به انتهای پروژه و به انتهای چاپ اون اثر. و این میگم کار راحتی نیست. مدیر هنری باید قطعا باید حامی پدید آورنده ها باشه، ولی در این حال یادمون هم باشه که نگاه نهایی نگاه اون اثر هست، نه اینکه ما اثری که میخوایم در اختیار مخاطب قرار بدیم از همه نظر خوب باشه. فقط این نباشه چون تصویرگر الان ناراحت ما کار رو ازش بپذیریم حالا دیگه ولش کن. به هر حال شما باید اون محصول رو به سرانجام قابل قبولی برای همه افرادی که در محصول سهیم هستن برسونید، با وجود اینکه حالا باید تلاش بکنید که نقش حمایتی هم جاهایی بازی بکنید برای پدید آورنده. در یک دوره خیلی قبل‌تر وقتی در مورد کتاب کودک صحبت می‌شد، واقعا در مورد سه تا حدیده صحبت می‌شد. خیلی قبل‌تر که در مورد نویسنده فقط صحبت می‌شد، نویسنده و ناشر. بعدتر خب یه مقدار که بحث کتاب‌های تصویری لاغل توی جهان و توی ایران جدی‌تر شد، نقش تصویرگر خب خیلی پررنگ شد در حوزه نشر. صدای تصویرگرها هم یک مقدار شاید بیشتر شنیده شد، گرچه هنوز راه خیلی داریم تا اینکه حقوق برابر و مساوی باشه، ولی به هر حال در زمانی که ما داریم که اثری رو تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم از یه جایی بعد خب بحث تصویرگری هم خیلی پررنگ شد. بعدتر در مورد مربع پدید آورنده ها صحبت شد که بهش مخاطب رو اضافه کردن، یعنی الان در حوزه کتاب‌های تصویری یکی از پدید آورنده ها مخاطب هست. یعنی خانم هاشمی میدونم ما در شورای کتاب کودک سال گذشته یک سال کامل یک کار پژوهشی مطالعاتی خیلی برای خودمون هم جالب بود انجام دادیم، روی چندین منبع به روز حوزه کتاب کوتاه و کتاب تصویری و برای خودمون خیلی خیلی آموزنده بود اینکه چقدر مخاطب میتونه مفهوم دیگری حضورش اصلا از این کتاب یک مفهوم دیگری بسازه و وقتی که ما یک اثری رو بررسی میکنیم حالا نقش مخاطب چقدر درش محوری هست به خاطر خیلی از شکافهایی گذاشته میشه توی متن و تصویر که باید مخاطب پر کنه و اینکه ما چقدر اون مخاطب رو میشناسیم و بهش هر احترام گذاشتیم که خودش بتونه شکافهای متنی و یا تصویری ما رو پر کنه و این خود بحث مخاطب خیلی پررنگ شد و به هر حال بعد از اون هم که الان در مورد پنتاگون و بعدش هم در مورد پنزلی و ششتلی و چیزهای مختلف داره توی تحلیل‌ها صحبت میشه که بحث مدیر هنری و سرگیرستار اضافه شده الان بحث حتی چاپ رو خیلی جدی دارن اضافه میکنن و واقعیتش هم این هست که کتاب کودک یعنی یک کتاب تصویری مثل یک زنجیره میمونه که همه این گونه‌های زنجیر باید درست به هم چفت بشن از همون ابتدا نویسنده تصویرگر ناشر چه میدونم یک طراح گرافیک الان مثلا به این میتونه هفت سلف بشه طراح گرافیک بهش اضافه بشه بعد ناظر چاپ اگه شما هر کدوم از این گونه ها اگر کار خودشون رو درست انجام ندن کل محصول زایل میشه و از بین میره شما بهترین تصویر رو خلق کنید زیباترین متن هم از نظر ادبی باشه در کتاب چاپ خراب بشه کتاب از بین رفته گرافیک کتاب گرافیک سلامتی نباشه اثر مجموعاً از بین رفته یا میتونه متن خیلی خوب باشه گرافیک خلاق باشه چاپ عالی باشه تصاویر صحافی یعنی عکستون رو اصلا اشتباه انتخاب کرده باشی یعنی همه اینها واقعا گونه های زنجیری هست کنار هم اگه یکیشون خراب باشه و از این گونه در بیاد کل محصول که اون کتاب هست از بین میره واقعا نمیشه آره شما به عنوان تصویرگر میگی من کارم اون فرست هم جشنواره جایزش هم میگیره باشه ولی اگر قرارتون اون کار به عنوان یک محصول باشه و به دست مخاطب خودش برسه باید همه این عناصر کنار هم درست بشینه و الا کار درست پیش نمیره خب اینو هنوز یه ذره باید تا قبلی رو بی‌زحمت برگرد من چند تا نکته بگم ببینید بحث کتاب کودک من الان یه مقدار چون موضوع این نشست تمرکز داره روی کتاب‌های تصویری بیشتر می‌خوام در مورد کتاب‌های تصویری صحبت کنم کتاب‌های مصور شیوه تصویرگریشون خب یه مقدار شیوه برخورد باشون متفاوته نقشی که هر روی جلد تو کتاب‌های مصور داره خب خیلی متفاوت هست نسبت به کتاب‌های تصویری واقعیتش اینه که کتاب‌های تصویری جلد انگار داری وارد یک قصه میشین یعنی شما در روایت باید به جلد اونطور نگاه کنید که یک ورودی هست اون علاوه بر اینکه کلیت داره یک ورودی به داستان و بعد ما باید در صفحات شناسنامه یا هر عنصری که میاد در کتاب تصویری باید فکر شده باشه دلیل حضور داشته باشه در اون کتاب ها و بعد یک روندی رو طی بکنه تا برسه به انتهای کتاب آثار بدرقه اثر اگر کتاب جلد سخت باشه و آثار ابتدا و انتها داشته باشه که توی کتاب های تصویری گونه های بسیار متنوعی دارن کتاب های تصویری کتاب هایی که متن و تصویر روابط یعنی شکل رابطه هم توی که بین متن و تصویر تو کتاب ها خیلی متنوع است واقعا ما تو این بررسی که داشتیم به دسته‌بندی های مختلفی رسیدیم اونطور که گفتن آقای غریب‌پور که عین به عین یا نعل به نعل رابطه متن و تصویر باشه هنوز هم البته 60% از کتاب هایی که در ایران و جهان تولید میشه این قاعده رو داره لزومن هم بد نیست لزومن هم نمیشه گفت کدوم یکی از این گونه های رابطه متن و تصویر ویژگی هست چون یکی میتونه نعل به نعل پیش بره و در این حال فضاینده باشه و اطلاعاتی رو از نظر بصری به مخاطب بده که شاید خودش ما به ازای بیرونی و ذهنی نداشته باشه اونجایی که میگم گروه سنی مخاطب بسیار مهمه اینجاست وقتی که شما گروه سنی تو خورد سال هست قاعدتا خیلی وقتها باید عین به عین باشه و همون چیزی که مرد میگه چون کودک ما به ازایی از فیل نداره شما باید فیل رو نشونش بدید دیگه چاره دیگر این سنتون دیستو فانتزی بذارید داری خودش کشف کنه بچه مثلا 2 یا 3 ساله، ولی هرچی روشنی میره بالا شیوه برخورد ما با کتاب و متن تغییر میکنه. در نتیجه این بسیار مهم هست که بدونید رابطه بین اینکه شما به عنوان تصویرگر متن رو چقدر میشناسید، ادبیات رو چقدر میشناسید بسیار حیاتی است. دوستان مدیر هنری قطعاً باید بشناسه ادبیات رو، منظرم باید بخونه، خیلی بخونه، خیلی فیلم ببینه، خیلی به هر حال کتاب‌هایی که در بازار هست حتی اگر مربوط به کار خودش هم نباشه، کتاب‌هایی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان رو خیلی بخونه و ببینه که در دنیا داره چه اتفاقی در حوزه کتاب کودک میفته. حالا علاوه بر اینکه ترند بازار بشناسه، اصلا این ذائقه ادبی در کشورهای مختلف واقعا چه چیزهایی هست، چه جور ادبیاتی رو میپسندن. علاوه بر اون، این البته وظیفه دوستان تصویرگر کم نمیکنه. یعنی به نظر من خیلی از این شناخت‌ها رو باید تو مرحله ابتدای تولید، ابتدای شکل‌گیری اون اثر رخ بده. یعنی دوستان باید بشناسن ادبیات رو. این یکی از مسائلی که ما داریم توی کتاب‌های، حالا موقعی که من با دوستان تصویرگر کار میکنم، بحث تقطیع متن. یعنی دیگه این ساده‌ترین چیز اینه که شما به دوستان به اولین مرحله اینه شما متن رو میخونید، انتخاب میکنید، مراحل اصلاح متن نهایی میشه و کار آماده و شسته رفته حالا دارید. خب میگیم به دوست تصویرگری که فکر میکنید سبک کارش، ژانر، به این ژانر ادبی میخوره، مدل شیوه کاری که ازش تو ذهنتون هست و اون مثلا ادبیات کهن میخوره و میخواهید که دوستان ببینن و براش بیان حالا کاراکتر طراحی بکنن و اون کارهای اولی و بعد هم بیان بسم الله استوری بورد. و اونجاست که متوجه میشه آدم که چقدر دوستان کم ادبیات رو میشناسن و کم درگیر متن میشن و بیشتر شاید هم طبیعیه باید یه جاهای خود بچه ها سرکانجارش رو بگیرن، بیشتر درگیر اون فضاهای تصویری ذهنش خودشون میشن و خیلی کاری ندارن که قدم بعدی و مرحله بعدی چی هست. مثلا یه موقعهایی دوستان توی استوری بورد وقتی که میارن، حالا اینکه بلد نیستن استوری بورد و زیر بار استوری بورد نمیرن اکسرند و اینها بماند، وقتی که استوری بورد کام کنن شما تازه میفهمید که مثلا برای یک خط، یه لاین، یه خط از متن مثلا 5 تا فریم کار کرده و بعد اوج داستان مونده بدون تصویر و سخت بوده یا اصلا دغدغش نبوده یا اینجا خیلی از نظر این لاینه خیلی تصویر تو ذهن دوستان ایجاد میکنه و یهو 5 تا فریم مثلا بعد وارد صحبت بشیم باشیم که خب الان این کتاب فرمتش چجوری میشه، متن کجا میاد، باقی متن قراره در چه صفحاتی قرار بگیره. و این ساده ترین چیزش تقطیع متنه، اینکه شما بدونید که این متن ورودیش کجاست، نقطه ایش ورودیش کجاست، روایت کجا داره شکل میگیره، گره های روایش کجاست، اوج داستان کجاست و گره گشایی داره کجا درش رخ میده. این یکی از این وظیفه دیگه واقعا تصویرگر هست. یعنی فکر میکنم دیگه انقدر، ولی خب میرسیم به اونجایی که خیلی وقت ها ما باید اینجوری ریز به ریز با دوستان وارد گفتگو بشیم که نه اصلا اینجا نقطه اوج داستان کار نشده، این قسمت گره هفتنی مهمه که دیده بشه در تصویر و این کنش ها حیاتیه و این ندونستن ادبیات بسیار ضربه میزنه توی کار دوستان که حتی خیلیشون هم خیلی ممکنه که دوستان حرفه‌ای باشن و خیلی سال شاید حتی کار کردن، ولی ما این دیر رو خیلی وقت ها میکنیم. این که بعد رابطه بین متن و تصویر، این که شما ما به ازا داشته باشید در مورد کارفه‌ای اگر داره در کتاب صحبت میشه، نمیشه تو بگیم ما در 5 صفحه 10 فریم حالا این کاراکتر رو نبینیم، حالا بالاخره میاد. بالاخره یه موقع، یعنی شما مخاطبم کودکه، همینه که دارم هی تاکید میکنم، یا احساس بکنید که اصلا دلمون میخواد این کاراکتر ما یک حالت دیگری رو نشون بده. خب این تو ذهن بچه خانشش رو دوچار مشکل میکنن توی اون اثر. یعنی این رابطه بین متن و تصویر توی کتاب‌های تصویری رابطه بسیار پیچیده است. این که ما وقتی روایت رو میخونیم، شما به عنوان تصویرگر و ما به عنوان کسایی که داریم کار رو مدیریت میکنیم، ببینیم که آقا این شکاف‌های متن کجاهاش، آیا نویسنده اصلا شکافی گذاشته یا هر چیزی که لازم بوده با توصیفات اضافه زیاده گویی کرده. خب یکم کاری که مثلا من خودم میکنم توی پوتی، البته یکم فرق میکنه مدل کار، من اونجا این شانس رو دارم که از انتخاب متن با خودم هست، متن رو میخونم با داور رو صحبت میکنیم، در نهایت انتخاب نهایی رو یعنی یک ویژن کلی من دارم که چه متنی رو میخوام و حالا قرار که کتاب چه شکلی باشه. ولی اگه این اتفاق هم نیفته واقعا این رابطه بسیار تنگ و تنگ هست و اینکه اگر احساس کنی نویسنده پرگویی کرده اشکالی نداره، ما به عنوان مدیر هنری اون نویسنده میگیم، متن‌ها کوتاه میشه، خیلی وقتا تصاویری که خلق میشه نویسنده ها من به این نتیجه رسیدم که بسیار منظرتر از تصویرگرها هستن و خیلی وقتا حاضرن که متن‌ها رو حتی بعد از اینکه چند سالم از زمان نوشتن و تحویلش گذشته تغییر بشینن و بدن، به خاطر اینکه تصاویر رو بعد اینکه خلق میشه و میبینن این احساس میکنن، قبول میکنن که باید کوتاه کنن و اجازه بدن تصویر صحبت کنه. حالا یه جاهایی ما تصویرگرهامون دچار پررویی میشن و اصلا همه چیز رو باید بگن و هیچ شکافی، هیچ رمز و امکان رمزگشایی رو به مخاطب نمیدن. این بسیار مهم است که ما در متن‌هامون، در تصاویرمون، اگر اون سن خیلی خردسال نیست، بازم دارم تاکید میکنم بحث گروسنی مهمه، اگر ژانر کهن باز یه ویژگی‌های دیگری داره تا ژانرهای فانتزی و هراشین به برخورد مهمه، ولی یک سری شکاف های تصویری هم بذاریم، اجازه بدیم که مخاطبمون هم بتونه رمزگشایی بکنه از کار ما. اینها کارهایی هست که راهی من خودم به عنوان مدیر هنری و دوستان سر و کله میزنیم، در مورد اینها صحبت میکنیم که مثلا نویسنده حالا اینجا باید کوتاه کنه، تصویر حرف بزنه، حالا تصویر هم یه جای کوتاه بیاد، اجازه بده که خود مخاطب درک کنه موضوع رو، لازم نیست که همه چیز رو هم موقع مخاطبمون بگیم. من میخوام که یکم برو بعدی زمان که اسلاید بعدی یکم میخوام که حالا که در مورد توتی حرف زدم جلوتر بگیم که کتابای توتی رو نشون بدیم بعد برگردیم نموده. ببینید دوستان، وقتی که من یکی از چیزایی که میخواستم امروز بگم نحوه ارتباطه تصویرگرها با بدن، با ناشرا و مدیران هنری، این خیلی مسئله جدی هست. این که اصلا برو بعدی حالا این رو این اسلاید و این دو تا اسلاید رو من برمیگردم بهش، ولی بعدی رو
ما نمیتونیم بریم بعدی
این که کن آره دیگه
بازم بعدی داره؟
نه آره بعدی بازم داره، ولی حالا همینجوری
ما میریم، من دیگه نمیتونیم برگردیم.
این من البته در مورد کار توتی توضیحی میدم، بعد اون تیکه که در مورد رابطه شیوه ارتباطی تصویرگر رو با نشر هستم برمیگردم در ادامه این صحبت. ببینید وقتی که دوستان ما توی حداقل شیوه کارمانی هست که متن رو من میخونم، متنهایی که میاد، متنهایی که فکر میکنیم که یک ارزشی داره، یک ایده، یک اتفاقی درش افتاده، میدیم یک تعدادی داورهایی که در حال مورد قبول خود من هستن از نظر سلیقه به هم نزدیکیم. این به رو سلیقه تأکید میکنم، برای اینکه انقدر آدم بین بچه های تصویرگر زیاد میشنوم که مثلا مدیرهای هنری مافیا تشکیل دادن به بقیه کار نمیدن، و اینها میخوام که تأکید بکنم که یه جاهایی بحث سلیقه بسیار مهمه. یک سلیقه ای داره، لاقل وقتی که توتی من رو به عنوان مدیرش انتخاب کرد به یک تفاهمی رسیدیم که اینو سلیقه اونجا اعمال بشه، که اون سلیقه یک به هر حال من تو ذهنم دارم و مجموعه توتی موافق، مجموعه فاطمی باش موافق بوده و همسو بوده، و در نتیجه من مثلا داورهایی هم که برای مرد انتخاب ها خب قاعدتا آدم هایی رو انتخاب نمی کنم که خیلی بخوایم با هم دیگه انقدر جنگ و دعوا بکنیم که به هیچ نقطه‌ای نرسیم. بالاخره از نظر سلیقه کلیمون و ادبیمون به هم نزدیکیم، ولی این داورها به من کمک میکنن که منحصر، یعنی خیلی خودمحور نشه انتخاب ها، و خیلی وقت آدم خودش رو ممکنه که تکرار بکنه و نظرات رو این خرد جمعی خب همیشه نجات دهنده است برای ما تو کار هنری. در از شما وقتی اون گروه به من کمک میکنن ما یه کتاب داستان نظراتشون رو میدن و به این جمعبندی رسیم که این متن متنیه که ارزش چاپ و تولید داره، ارزش واقعیت سرمایه گذاری داره، برای اینکه از لحظه ای که این متن میاد و داوری شروع میشه و اون نیروهایی که در اون دفترند و خود ما با همه اینها همه هزینه هست برای انتشار دیگه و این از چون میسی که آره یکی دو سالی هم روش زحمت بکشیم برای کار تصویر و تولیدش، از اون نقطه به هر حال بحث انتخاب تصویرگر رو خونه، اینکه کدوم تصویرگر فکر میکنیم برای این کار مناسبه. حالا من به تصویرگرهای مختلف ممکنه که بگم خواهش بکنم اتود بدن تا مطمئن بشیم، چون یک موقعی شما یه ویژنی داری، یک ایده‌ای داری که مثلا این نوع تصویر که این آدم کار میکنه به این متن میخوره، وقتی میدی اتود زده میشه میدونی نه نه نشست کنار متن. خب بلافاصله من عوض میکنم، ابتدا هم به دوستان میگم من متنی هست که واقعا الان دو ساله دارم میدم آدمهای مختلف روش اتود زدن بالا بر 10 نفر و هنوز آدم درستش رو که بشینه متن تصاویرش کنار متن پیدا نکردم. این طولانی ترین پروسه‌ای که در کتاب‌های توتی رخ میده برای من لااقل رخ میده پیدا کردن اون تصویرگر مناسب است. بعد از اون بحث طراحی کاراکتر رو داریم که حالا تو تصویر میبینید دوستان خیلی تو سر و کله خودشون میزنن که به اون کاراکتر برسن کم نیست.
آنها گفتن
لازمه حتما حرف جلسه طراحی کاراکتر. حالا نمونه ها من مال یکی از کتاب هایی که چاپ شده مثلا این آوردم، حالا حلولا چیه اسم کتاب
هست؟
آماده باش حلولا. مرسی، ما الان همزمان داریم بود تا حلولای دیگه کار میکنیم. خب خیلی مثلا طراحی کاراکتر خیلی وقت میبره تا به اون کاراکتری که مد نظر ما هست به عنوان مدیر هنری برسه تصویرگر. خیلی وقتا تصویرگرهایی هم که مرغشون یه پادر خواهش میکنم نداشته باشه، دقیقا از اون آدم هایی که مثلا مثل پژمان یا مثلا مثل گلزیان بعضی افراد یا آقای خود این دو عزیزی که اینجا نشستن کمال بکیانش برای میدونن اتفاق میدونن دارن چه کار میکنن. یعنی پژمان وقتی کاراکتر رو میکشه دیگه خیلی نیازی به این نیست که تو بگی اینو عوض کن، ولی وقتی که شما هنوز تو مراحل میانی و ابتدایی کار حرفه‌ایمون هستیم کاش اعتماد بکنیم به مدیران هنری نشهایی که میشناسیمشون و فکر کنیم این آدم میدونه داره چی میگه و اون تغییرات رو بدیم در حال بزن همجور بره. بعد از طراحی کاراکتر همجور میگه الان این نمونه های طراحی کاراکتر ها هست، بچه ها استوری بورد باید کار بکنن همجور بکنن، اینا با طراحی فضا هست، طراحی کاراکتر هست و ما وقتی که این طراحی کاراکتر رو اینها به نتیجه میرسیم تازه با دوستان قرارداد میبندیم و وارد حوزه استوری بورد میشیم. استوری بورد رو من شخصا به شدت سخت میگیرم، همه چیز باید توی استوری بورد مشخص باشه جای متن، چون خیلی مصیبت کشیدیم که این اتفاق نمیفته. مثلا بعدش دوستان حالا باید تکنیک رو انتخاب بکنن، یکی دو تا فریم اجرا میکنن تا بعد اون به اجرای نهایی برسیم و بعد بگیم که اوکی و این مثلا یه پیش اجرا هست و بعد بعدیش دیگه اجرای نهایی تصویره. یا مثلا حالا الان بعدی هم اگر اینم الان باز فریم بینه دوباره باز استوری بورد شیوهی که برای دوستان استوری بورد کار میکنن بسیار متنوع، یه شیوه واحد نداره، ولی استوری بورد واقعا مهمه برای که کار من به عنوان کسی که دارم کار رو هدایت میکنم، خود تصویرگر و حتی نویسنده، من کار رو در مرحله استوری بورد با نویسنده حتی مطرح میکنم برای که میخوام مطمئن بشم که اون جنبه های مهم روایی از نظر اون توی کار وارد شده و اون جایی که ایست میخواد، جایی که باید بایستیم حرکت بکنیم و همه اینها درست توی متن و استوری بورد رایت شده. استوری بورد وقتی که نهایی بشه و تموم بشه بعدش شما دیگه به راحتی میتونید وارد اجرا بشین و کار اجرا خیلی سرعت میگیره و خیلی سریع‌تر. از اون دو تا اسلاید که گفتم رد کنیم رو بی‌زحمت بریم. من فقط صحبتم رو میخوام اینجوری جمع بکنم که حالا شما به عنوان دوستان تصویرگر چطور میتونید با مدیران هنری و با انتشاراتا ارتباط برقرار بکنید که بسیار مهمه. ببینید واقعیتش دوستان به خصوص دوستانی که جوان‌تر هستن و تازه به وارد این حرفه شدن ما کف دستمون رو بو نکردیم، شما وجود دارید، حضور دارید در این جهان و کارهای بی نهایت زیبایی دارید تولید میکنید که ما ندیدیم. در نتیجه شما باید خودتون رو معرفی کنید، خودتون رو پرزنت کنید و خودتون رو به نوعی به ماها نشون بدید. من به عنوان کسی که دارم توی نشری فعالیت میکنم، این وظیفه رو برای خودم قائل هستم که مدام برم سرچ کنم، پیدا کنم، آدم ببینم، بگردم. ولی وقتی که میاد توی اینستاگرام به من پیغام میدید که خانم طرحند صفحه ما رو بدیم، بعد من میگم باشه وقت کنم چشم، بعد یه روزی وقت میکنم و میرم و میرم صفحتون پرایویته و خندم میگیرم و میرم دنبال کارم، خب دیگه چه توقعیه؟ یعنی من خرمیز بیام به شما درخواست بدم، انقدر کار هست و انقدر آدم افراد زیاد هستن که واقعا، یا اینکه مثلا به دوستان میگیم پرونده بفرستیم، پورتفولیو بفرستیم، برمیدارن 30 تا 40 تا فایل جیپیک روی فولدر رو میفرستن و کی وقت میکنه بشه دونه دونه اینا رو اصلا همون موقع میذاریم کنار. یعنی بهترین کار دنیا باشه شما فرصت رو از خودتون دارین میگیرین که به اون مدیر هنری خودتون رو نمیتونید معرفی بکنید. در نتیجه بسیار مهمه دوستان پرونده درست آماده بکنید و بفرستید برای نشرها، تو نمایشگاه ها شرکت کنید، نمایشگاه مجازی رو شرکت بکنید. امیدوارم انجمن کتاب سالش رو دوباره راه بندازه.
مرحوم کتاب سال،
مرحوم کتاب سال، حتی اگر به شکل فیزیکی و چاپی هم نمیشه، واقعا شکل مجازیش، برای اینکه یه ده چیزی بود موقع واقعا ما ورق می‌زدیم نگاه می‌کردیم ببینیم چه استعدادی چه اتفاقی پیدا میشه. انقدر تصویرگری‌ها و انقدر اینستاگرام همه شکل همان که واقعا پیدا کردن افراد خاص و شیوه متفاوت تصویرگری خیلی زمان می‌بره. از خود من خیلی زمان واقعا ماها می‌گردم که برای متنی تصویرگری پیدا کنم که خطی و مثلا طنز می‌تونه کار بکنه، چون همه تو اینستاگرام همه نگاه که میکنی پیج دوستان رو همه شبیه هم دیگه هستن. یکی از کارهایی که بسیار مهمه حتما کارگاه های شورای کتاب کودک رو شرکت بکنید، ادبیات کودک یاد بگیرید اونجا و عضو انجمن هستید، اونهایی که حالا دارن میبینن فضای مجازی عضو انجمن این انجمن بشن، با انجمن نویسندگان جلساتتون رو شرکت کنید. اینا نتورکینگه. ببینید مافیا نیست، سلیقه است و آشنایی. من وقتی که ایشون رو میشناسم و کارش رو دیدم و دوبار باهاش کار کردم، برام راحت تره که باهاش کار کنم، که آدمی که اصلا نمیدونم وجود داره. بعد بچه‌ها میشن میگن که خب انحصاری شده و مافیا کردن مدیران عمل. نمیگم نیست، اصلا نمیگم چه اتفاقی تو نشر دیگه داره میفته، ولی میگم که بخشیش هم این هست که نمیدونن افراد که شما حضور دارید. بقیه‌اش هم همه اینها هست و شرکت بکنید دیگه، تو همه اینجا شرکت کنید. مرسی.
ایشون تصویرگران و در استانبولی و هنری هستن، اوزیه در هدیه مدیری انجمن تصویرگران رو برای چندین دوره دارن، در بیل و داور رو دایتا متحده در بیلی ادبیات و تصویرگری کتاب کودک، خودشون بیش از 40 عنوان کتاب برای کودک و نوجوان تصویرگری کردن و همینطور سابقه مدیریت هنری در انتشارات کانون پرورش فکری و نشر شهر و سروش کودکان رو دارن. خیلی ممنون.
سلام، امیدوارم که عملی خوب باشیم. والا من قبول تحقیق خیلی خیلی توپی بزنم دوباره ببرم این حرفای خیلی خوب اساسی رو این نرکسا زدم و من الان هیچ حرفی ندارم. الان چراغا رو خاموش بکنیم، شما هم دوستان چشمتون رو ببندید و دلتون رو بدید به صحرای نوادا. اما واقعیتش من میخوام که تجربه هایی که اتفاقات بدی تو حوزه یکی مدیریت هنری و یکی کتاب های تصویری که من با این دوست ناشر کار کردم بگم و بگم که چقدر مثلا من و خانم مانلی منوچهری که مدیر هنری کانون بودیم سعی می‌کردیم که مثلا تو حوزه کتاب‌های تصویری
اتفاقاتی بیفته، یا اینکه مثلا متنایی که داده میشد و میگفتیم این متنا متنای دیگه تموم شده نباشه. برای کتاب کودک واقعیتش مثلا خیلی ظالمانه است که یک نویسنده متن تموم شده و بدون کوچکترین تغییری رو بده و بگه که این است و لاغه و باید این به این اینم توی کتاب بیاد و تصویر سازی بشه. من بیشتر اونجا پیشنهاد اینو میدادم که به جای اینکه یک متن داستانی یا شعر برای این مجموعه داده بشه، ایده داستانی داده بشه، یک نوع ایده، و اون ایده همزمان با تصویرگر و نویسنده و حتی میتونه یه شورای از نویسندگان اونجا چکشخوری بشه و آروم آروم همزمان این دوتا روش کنن و پخته بشن و تبدیل بشن به یک متریالی یا بقولاروف محصولی که بشه بهش توجه داشت و بگیم که خیلی خوب این محصول حاصل یک خرد جمعیه و حتی بازخوردش رو قبل از چاپ هم حتی بتونیم بگیریم از گروهی از مخاطبین هدف و بگیم که آها این داره این بازخورد میگیره و باز بعد از چاپ هم حتی روی مخاطب نهایی بتونیم بازخورد بگیریم، در حالی که این همه جای دولتی اون دوستان فقط قرار بود که یه سری کتاب بدن بیرون و مدیر انتشارات هم بگه که من امسال مثلا 112 جلد کتابو تونستم چاپ کنم بدم بیرون، و بعد میدونی که مثلا بودجه کم میارن، نمیدونم کتاب ها امکان اصلا فروش نداشت. و بخش مهمتری که توی این اواخر برای مثلا کانون اتفاق افتاده بود کیفیت بسیار بسیار نازل چاپ و صحافی، که برای خود کتاب من مثلا البته مربوط بودن 10 سال پیش سال 92 مثلا اینقدر ساختار دچار عیب و ایراد بود که یه کتاب برای مرحوم احمد زحمدی کار کرده بودم، دو تا از فریما رو تصویری که توی برنامه این دیزاین صفحه را بسته بود تصویر رو انصاف نکرده بود و اون دو تا تصویر رنجه شدید و نمیشه تصویر دید، اما خیلی راحت اینو قبول کردم و دفعه دوم باز این همین چاپ شد با همون ساختار. نشان از این میده که توی یک ساختار بسیار عجیب غریبی که فقط و فقط نیاز دارن که یه سری کتاب در بیان نگم نگم اما من هر چقدر اونجا اعلام چیز کنم که خب این چه کاریه، چرا اینجوری میشه، چرا اصلا پول داره اینجوری هدر میره، اصلا چاپ نکنید، اما گفتن نه ما میدارم چاپ میکنم، حالا انشالله دفعه بعد درست میشه. میدونین این سیستمه، حالا من تجربه بسیار بدی داشتم با موضوعی به نام مدیریت هنری و فقط و فقط ما میدیدیم یه سیل زیاد مچ میاد سمت ما و ما همینجوری فقط ناگزیریم که سریع یه سری تصویرگر انتخاب کنیم و بدیم سریع بره و از چاپ، چون آمار همه پیش همینه چی شد چی شد چی شد و مسائل دیگه. اما نکته هایی که واقعیتش هم کیانوش هم سرجان گفتن کاملا همین نکته ها ضرورت داره که بهش توجه بشه. کیانوش که خیلی سیستماتیک و بردش توی یک قالب کاملا چیز، من میخوام که بعدا این فایده رو به من بدی، خودشم انصاف بشه بهش، و همینطور سهرم خیلی خیلی خوب توضیح داد. من میتونم ادامه بدم و حرف بزنم و اصلا دوست ندارم که وقت شما رو بگیرم، چون احساس کنم تمام صحبت‌ها و گفتگوها و مطالب بسیار ارزشمند گفته شد و هی من باز بخوام برای خودم همه اینا رو تکرار کنم و شما خسته بشین اصلا کار درستی نیست. من اگر دوستان نظری دارن اونا بگن، من خدا بزنیم ناپاهم
با در حال یک فرصت داریم، میخواییم محاجی بخش بزرگی از جلسه رو به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم. امسالی کوتاه‌تر همیشه شده، ولی در حال دوستان اگر که دوست کنیم نکنیم میکروفون هست آمه. اگر سوالی هست بفرمایید، در واقع دستتون بلند.
فعلا دست و صدا، بعد فقط دست تا میکروفون. من یه خاطره بگم، یه تصویرگری که من کل غلط میرم برای اینکه نمیخوام لو بره، یه کتاب کار کرده بود، بعد توش یه مارمولک بود، تو همه صحنه‌ها بود، درشته از همه کاراکترهای اصلی. من داستان رو میخوندم، هر چی میگشتم پیدا نمیکنم مارمولکی مال کجاست. بهش گفتم که این بیارد صحبت کنیم، این مارمولکه رو اشتباه نکشتی؟ گفت نه، این ناظر داستان. من گفتم خب آخه به چیزی تو مرد راجبش نیست دیگه. و بعد این موقع این تو فورگراند اصلی یک پورتره بزرگ داستان اون تن میگذره. به نظر داستان عوض نکردی؟ گفت شما اصلا مجوهنی لطیفی نیستی، من باید کار نمی کنم. من لطیف نیستم، ولی داستان عوض کرد. یعنی در یه حد اینطوری گاهی اوقات آدم با یه فاجعه چیز میشه، اگر حرفم بزنه تبدیل متهم میشه به اینکه لطیف نیستی، خشن.
من یه چیز بگم، شما از تجربه مدیریتتون گفتیم، من میخواستم بگم که من خب تمام سختی هایی که در این 6 سال با افراد سر و کله زدن داشتم، ولی به نظرم خیلی برای خود من بسیار لذت بخش بود. وقتی که شما میبینید زایش یک اثر رو، این که مثلا چطور در ذهن تصویرگر تغییر میکنه، کاراکتر خلق میشه، فضا خلق میشه، رنگ میشه، کتاب شکل میگیره، گرافیکش، یعنی واقعا حداقل برای خود من این سالهای خیلی دشوار تنها چیزی که باعث میشه خونه بیام بیرون و فکر کنم برای اینکه یه پروژه جدید هست یه اتفاق ببینی این به کجا میرسه. یعنی یک موقعهایی هم این تجربه کنار خلقه، حالا من که خودم خالقش نیستم، ولی آدم در جریان خلق اثر هنری قرار میگیره، خیلی لذت میده. و فکر میکنم ما هم همون به عنوان خریدآورنده های کتاب کودک خیلی خوشبختیم که لااقل این حوزه داریم کار می‌کنیم، گرچه که تمام مصائب و کتاب نبودن و ناشر کم بودن و همه اینا رو داریم، ولی اون عده‌ایمون که کار داریم دستمون و داریم اثر تولید می‌کنیم، هم بدونیم خیلی خوششانسیم هم از اون امکان استفاده بکنیم، برای اینکه خودمون رو یه مقدار روحیه‌مون رو تقویت بکنیم. خیلی پروسه جذابیه.
شما مامای خیلی خوبی هستید برای تولید داره. نه واقعیش تولید
از کتاب، از تشویق به زاد و ولد گرفته تا شروع واقعیت
تصویرگران که شما اولین کارشون هست و استاتونی کش کردی این فرد رو و کار جدیدیه، داری بهش این فرصت رو میخیلی اتفاق خیلی خوبی. یعنی بخش های سخت مدیریت هنری رو گفتن، این بخش
شیرین
و
جذاب
هم
دارن
در حال. میکروفون نهیمه
تالا
در حال آمده
کسی سوال
اول از این چه بود؟
سلام
سلام
بشین، مرسی از خوزیتون خیلی استفاده کردیم. یه مطلبی از برمانی گفتیم که باید طراحی استوری بورد انجام بشه. من به خودم طراح استوری بورد هستم، حتی در این زمینه کتابی چاپ کردم که استوری بورد حتی تعلیم میدم تو دانشگاه، اما هیچ وقت مراجعه ای از سمت حالا انجمن تصویرگران یا تصویرگری که بخواد استوری بورد داشته باشه نداشتم. یعنی خیلی فیلمسازا رو من مراجعه کردم، براشون استوری بورد زدم که حالا خواستم فیلم سینمایی یا داستان بنویسم، ولی هیچ وقت این درخواست رو اینا از سمت تصویرگر نداشتم. خواستم به قول حلقه ارتباط چجوریه که واقعا گم شده و من هیچ وقت نمیبینم که کسی برای کتابش، چون خودم هم حاله تصویرگر نقاشم هستم، ولی هیچ وقت ندیدم تصویرگر درخواست تربیه و حتی ناشری چنین درخواستی داشته باشه.
درست.
تمام از شما.
دلیلش اینه که تشویقگرا فکر می‌کنن بلدن اون قسمت رو و نه این مراجعه نمی‌کنن. من پیشنهاد می‌کنم اینو به عنوان یه درس در واقع شاید که انجام تشویقگران بشه انجام داد. الان مثلا فرض کنید مدرسه اینورس حتی برای اون چیزی که سرجان گفتن برای آموزش این که چجوری پورتفولیو بنویسید هم در واقع دوره گذاشته. بنابراین خوبه که انجمن یه الان دیگه به چه در از سال رفتیم یه دوره اینطوری اگه بذاریم به نظر من بعد موقع متوجه میشن دوستان تصویرگری که اصلا یه کار دیگه است، اصلا خیلی ربطی هم به استعداد تصویرگری نداره. مراقبش مثلا منتها داستانش با فیلم خیلی فرق میکنه، برای اینکه فیلم مثلا قراره که یه جوری به دکوپاژ نزدیک باشه ولی این اصلا یه چیز دیگه است، برای اینکه عناصر گرافیک و اینها باید توش کاتی باشه. به نظر من با انجمن صحبت بکنید هستن الان خوشتر.
بله
شما چیزی هم در این مورد نیستی؟ اگه دوست کنیم میکروفون رو بگیرم اون اعتراض نیست هر چیز نکنیم. یه سوالی که برای خودم پیشنهاد بود این که ما به عنوان یه جوان 19 20 ساله خب که حالا کار تصویرگری میکنه یا به حوزه کودک به حوزه یه کار تصویرسازی انجام میده، خب محصل دانشگاه هست یا به هر حال جدا داره کار میکنه، همیشه براش یه چیزی سواله که من دیدم. حالا خودتون هم فرمودین که وقتی میخوام وارد بازار کار بشن مثلا توی انتشارات به عنوان تصویرگر استخدام بشن، خب خیلی سخته. یعنی واقعا اینقدر فیلترهای عجیب غریبی توی یه سری انتشارات وجود داره که واقعا عملا یه کاری میکنن که لزوما همون تصویرسازی که چندین سال باش کار میکردن باش کار کنن. و هیچ وقت من ندیدم که مثلا تصویرگرهای مثلا حدودا 20 بالا مثلا وارد مثلا دوباره انتشارات خوب بشن یا انتشاراتشون کار بده. و خیلی سخته واقعا این داستان. و یه داستانی هم که از برام سواله اینه که این گپه که حالا اون تصویرگری که ذوق و شوق داره که بیاد به حال تجربه کاری پیدا کنه، چون خیلی ها کسی رو استخدام میکنن به تجربهش نگاه نمیکنه، فقط میگن که رو گفتنی نمونه کار قبلی باشه و میاد و میگن یه کار شکست میکنه. اون تصویرگر تو محیط کاری نمیخوره، تو نظم سازمانی اون استودیو یا اون انتشارات نمیتونه کار کنه. خب مثلا این داستانی که آقا من به عنوان تصویرگر یک ویترین خوبی از کارام دارم که خودم فهمیدم خیلی از بعدها تصویرگری رو صحبت نمی کنم، خب چطوری برم یک انتشار خوبی رو پیدا کنم خب و وارد اونجا بشم کار کنم؟ چون خیلی از انتشاراتی که حالا معروف هستن تو حوزه هنرم فعالیت می کنم به حوزه کودک و حوزه دیگه، واقعا جدا این فرصت رو نمی دهم خب به بچه هایی که حالا سنشون مثلا از 26 به پایینه و استعداد دارن و توانش هم دارن و خیلی سخته. برای شما خود مدیر هنری هستید، چه چیزی براتون خیلی میاد که اون جوان 26 سال مثلا یک آدم منحصر به فردی برای شما به چش بیاد و بیاد توی محیط کاری شما کار کنه؟
من فقط تجربه خودم رو میگم. ما خب استخدام نداریم، یعنی پروژه محور از کارمون و هر پروژه رو به یک تصویرگری سفارش میدیم در اصل و اصلا این نیست که ما تصویرگرهایی داشته باشیم که دائم دفتر آفیسی هستن توی نشرهای دیگه. میدونم توی بعضی از نشرها به خصوص دولتی ها شاید داشته باشن آتولیه که دهی دور هم جمع بشن و کار تصویرگری کنم. ما حداقل توی پوتی ما نداریم این کار رو و میگم من واقعیتش مکس محور هست. حداقل ما سیستممون در پوتی مکس محور هست. من خودم بیستم اون مکسیه که دستمه و بر اساس اون مکس میبینم اون مکس چه اقتضایی میکنه، چه چیزی رو میطلبه و بر اساس اون میگردم دنبال تصویرگر. آقایی بودن، آقای حیدری اینجا هستین الان، چند سالتون آقای حیدری؟ 27. 27 قبوله؟ شما گفتین تا 26. ما الان مثلا ایشون اولی کارش رو داده
سقر سن گرفته.
آفرین. بله ما در هر حال ما داشتیم آقای دوستی که 22 سالش بوده دوستی که الان 27 سالشه و من میگم یکی از هیجانا همیشه برای خودم این هست که استعدادهای جدید رو کشف بکنم و بس اینه که کار اونقدر ویژگی داشته باشه و اونقدر متفاوت باشه از اون چیزی که در حوزه تصویرگری میگم خیلی همه شبیه هم شبیه اساتیدشون دوستان هستن هنوز خیلی زیاد و کارا خیلی شبیه هم هست، یه خوبی شما میبینید یه کار متفاوت هست پس ذهن آدم میمونه منتها به شرط که ببینم اون کار متفاوت رو. وقتی ندونیم خب هیچ وقت هم اون دوست 26 ساله ممکنه سنش رد شه و ما ندونیمش، ولی حداقل برای ما این که اولی تجربه باشه و سنشی باشه و اینا خیلی ملاک نیست، مهم کاره.
من پیشنهاد میکنم که اینستاگرام رو رها بکنید، اینکه اینستاگرام در واقع با پروتکلایی که درست کرده دیگه الان فقط توی ایران ها در شما پاشید برید در واقع ترکیه یا امارات متوجه میشید که اینستاگرام یه پلتفرم بسیار بسیار کارآمد برای فروش هستن، ولی توی ایران هم محدودیت های خود دولت هم پروتکل‌های اینستاگرام هم رفتار بد کاربرا باعث شده که اونجا اصلا یه جای فقط برای سرگرمیه. برید توی لینکدین، اونجا لینکدین عملاً در واقع برای می‌تونید چیزی شبیه سایت کوچولو برای خودتون داشته باشید. اتفاقای جدی در اونجا می‌افته، ناشرهای جدی و حالا انشاءالله که نشر ایران همیشه پیشرو سر پا بمونه، ناشرهای خوبی مثل توکیو اینها، ولی اونجا ممکن اصلا شما توی یک هیته های دیگه ای از تصویر تو بخش تبلیغات بخش موشن دیزاین اونجا ها یه اصلا کسی کشفتون بکنه، بنابراین خیلی هم نجستیم ببینیم این نشر لاغر نحیفی که توی ایران ها رو با بربخه پاشو سرپا نگه داشته خیلی ظرفیت نداره اصلا بده کنه.
یکی هم دوستان خیلی به یک فرشی که یادتون نره اینه که شما هم به عنوان پیدابرنده یک سری وظیفه دارید. مهمترین وظیفتون هم نیست که پژوهش کنید و بگردید و ببینید سلایق رو مثلا ببینید، بگردید کار نشرهای مختلف رو ببینید و ببینید که کدومش به مدل کار شما اساسا میخوره. اون سه تا تصویری که اول بود من گفتم رد کنیم، یه لحظه اسکن شد پیدا برندگانش تو دهن ما باشن گفتم زود رد کنیم. خب مثلا خیلی برای من وقتی که اینو پورتفولیو ها میاد همش برای من سوال که یعنی این دوستان یک دونه از کتاب های توتی رو تا حالا برق نزدن، اصلا نزدن، سایت ما رو ندیدن، اینستاگرام این مجموعه رو ندیدن. بالاخره ما یک زیبایی شناسی داره دیگه این نشر، اونها رو بشناسیم و ببینیم کدوم واقعا به کار شما یه مقدار نزدیکن و پرونده بفرستین، خودتون رو معرفی بکنید، لینکدینتون رو فعال بکنید و واقعا شاید ناشرهای خارجیتون لینکدین هستن کار شما رو ببینن و بپسندن و یک حوزه های دیگری براتون باز بشه. اینستاگرام اینه که ما همه قربون صدقه یکی یک کار بعد میذارن و همه هم قربون صدقهش میرن و یه ها همه میشن تصویر
یه تجربه رو من بگم. اینجا تو همین خانه هنرمندان گالریایی که داره 10 سال پیش من عضو کارشناسی گالری اینجا بودم که چه کسایی نمایشگاه بذارن و این حرفا. یکی از تعاریفی که داده بودیم این بود که هر کسی که میخواد که اینجا نمایشگاه داشته باشه، چون خیلی پرت و پلا هم کار میومد که مثلا باید بررسی میکردیم، ازش می‌خواستیم که خودش به شخصه یه طراحی ساده پوستر برای این نمایشگاه داشته باشه. این جمشید حقیقت شناسی همچین تمهیدی رو در نظر گرفته بود و بعدش ما هر کسی می‌مونیم یه طراحی پوستر، حتی کارهای طرف رو می‌دیدیم که آره بد نیست، اما اون طراحی پوستره نشون می‌داد یه آدم خیلی پرته. این طراحی پوستر نه به معنی دقیق حرفه‌ای شو، فقط همین که بفهمه که بابا انتخاب فونت، انتخاب فواصل فونت، نمیدونم خیلی مارکاپ این پوسترش چجوری باشه، تصویرشو میذاره اصلا چجوری این تصویر رو قرار نبود خودش بشه پشت کامپیوتر، میتونست ببره پیش یک اپراتور برنامه گرافیک و بگه که آقا اینو اینجوری کن، این تصویرشو مثلا بک‌گراندشو از این ببر، یه همچین اتفاقی. یعنی به ذهن من همینجوری که سهر داشت میگفت تو اون حوزه هم میشه اینجوری فهمید که این آدمی چی کاره است. یعنی شیوه فرستادن کار برای یه ناشر واقعیتش حداقل هایی از ظرافت و توجه رو میطلبه که اگر اونا نباشه مدیر هنری و ناشر خیلی راحت میتونه بفهمه که این آدم چندان اون سلایقی که باید داشته باشه نداره و نمیشه بهش اعتماد کرد.
خیلی ممنون، ببخشید متاسفانه نمیتونیم دیگه ادامه بدیم جلسه رو، چون از آن حتما رأس ساعت 7 تموم کنیم جلسه رو. خیلی ممنونم از همه دوستان که لطف کردن این تشریف آوردن، از خانم طرحنده، از آقای طباطبایی و آقای قریپور، خیلی خیلی متشکرم که لطف کردن و در انجمن پذیرفتن. انشاءالله نشست بعدی دوباره ببینیمتون. نشست شهریور ماه تاریخش یکم متفاوت، آخرین دوشنبه ماه نیست و بیستم شهریور هستن، اطلاع رسانی میشه. بازم خیلی متشکرم از همه.